کلینتون اضافه کرد ثمر بخش بودن مذاکرات بر عهده ایران است و تلاش ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای منجر به مسابقه تسلیحاتی در منطقه خواهد شد. روز گذشته وبسایت ویکی‌لیکس اسناد محرمانه ای را منتشر کرد که نشان می‌دهد حسنی مبارک رئیس جمهور مصر به مقام‌های آمریکایی تأکید کرده بود در صورت مسلح شدن ایران به سلاح هسته‌ای این کشور نیز تلاش خود برای رسیدن به این قدرت را آغاز خواهد کرد. قرار است نمایندگان کشورهای گروه 5 به علاوه 1 و جمهوری اسلامی هفته آینده 5 و 6 دسامبر در ژنو دیدار و گفتگو کنند. شنوندگان عزیز، خبرهای این ساعت را که توسط لیلا محمدی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان میبرم. به گزارش سازمان هواشناسی دمای هوای امروز لس آنجلس 71 درجه فارنهایت است که در سردترین ساعات به 46 درجه فارنهایت خواهد رسید و آسمان نیمه ابری خواهد بود. شنوندگان ارجمند، از شما دعوت میکنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10 و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
من مجید هستم، 32 ساله، خدمتتون تماس میگیرم. ابتدا بگم خیلی خوشحالم که فرصت نصیبم شد که با شما صحبت بکنم.
منم همینطور، بفرمایید.
مشکل. من یه دوست دختر داشتم که سال 1376 ما با هم دوست بودیم، تقریبا میتونم بگم 13 سال پیش. بعد به مدت 2 سال با هم دوست بودیم. توی 4 ماه اول من بهشون گفتم که با توجه به اینکه من همینجوری به صورت سعودی تو این 4 ماه از شما خوشم اومده و میدونم که با توجه به شرایطی که دارم، خب میدونین توی ایران کسی که زندگی بکنه یه مقدار وابسته، خیلی سخته که همزمان کار بکنه، درس بخونه، دولت حمایتش کم میکنه و من نمیخواستم بار اضافی باشم رو دوش خانواده‌ام. گفتم نمیتونم باهات ازدواج بکنم، چون تازه دانشجو هم، من اون سال دانشجو بودم، سال مثلا اول دوم دانشگاه بودم.
اون دختر خانم چند سالش؟
همسن من بودم، تو دانشگاه با هم آشنا شده بودیم.
خب
بعدش من سربازی دارم و تا مثلا بخوام تکون بخورم شما این مدت مثلا بعد معطل من باشی، بله، و اینکه بعدش من نمیدونم میخوام از ایران برم یا نرم و اون موقع چه شرایطی داشته باشم. در مجموع دو سال از همون اطلاعات من اینو گفتم، دو سال طول کشید تا با هم خدافظی کردیم، یعنی اینکه نشد، دیر شد، خدافظیمون عقب میافتاد و اینا. در مجموع در سال 79 که ما خدافظی کردیم، همزمان من تبریز بودم، ایشون هم تبریز بودن، من سال 81 فارغ‌التحصیل شدم، از تبریز اومدم بیرون. سال 81 که تموم شد، ایشون 4 ماه بعد ازدواج میکنن. بعد خب منم از ایشون خبر نداشتم. من سربازیمو میرم، بعد میرم سر کار و اینا. سال 85 من بهشون زنگ میزنم که مثلا از طریق مادرم، که مثلا اون شماره ای که قبلا مثلا برای روز مبادا نگه داشته بودم، که مثلا خواستگاری و این حرفا. بعد
خواستگاری؟
بله.
یعنی شما بعضی آدمی دو سه سال خبر ندارید، بعدم میرید برای خواستگاریش؟ اصلا شما چه میدونید او چی شده، شما چه شدید؟ یعنی میخوام بگم آخه ببین عزیز، استدلال اولتون هم عجیب و غریب بود. شما دو نفر هم دیگر رو دیدید، خیلی خب، آینده نامعلومه، دوست هم میمونیم، چه دلیل داشت که جدا بشید؟ اگر جدا شدید معناش این است که هر کی بره راه خودش رو. این که شما گفتید برو راه خود، من برم راه خودم، بعد از 3 سال یه دفعه یادتون افتاده که آدرس بگید برید خواستگاریش. نمیفهمم چرا باید رابطه قطع میشد اگر قرار بود که او برای شما بمونه و شما هم فکر مری شما همونی هستید که هستید، اونم همونه که قبلا برای شما بوده و یا شما برای او. یعنی این استدلالتون رو نمیفهم. یعنی حالتهای یه مقدار استراب و وسواس تو رو میتونم ببینم، ولی همینجا الان باز دلیل علامت شو نشون میدید. چرا؟ یعنی چرا فکر کردید که شما از کسی که 3 سال دور بودید مثلا باید آماده نشسته باشه در پشت در منتظر خواستگاری شما باشه؟
حرف شما میتونه درست باشه، من با این پیش فرض رفتم.
نه، به من میگفتید من میخواستم پیداش کنم ببینم چه خبر است، او کجاست، من کجام، اونو میتونستم بفهمم. ولی اینکه بفرمایید،
آره، مثلا نگاه همین که شما میفرمایید،
آخه شما گفتید خواستگاری.
آره، خب من حالا مثلا منظورم این بودش که با مادرم صحبت کردم که اگر ایشون هم آماده باشه مثلا، و اگر من هم آماده باشه، همه شرایط مثل سابق باشه، صحبت ازدواج رو هم بکنیم.
خیلی خب، حالا اون یه چیز دیگری شد. خب
خلاصه بعد سال 85 با دوست ایشون که صحبت کردم، ایشون گفتن که ازدواج کردن ایشون. در فاصله یه ماه ایشون به من زنگ زدن، بعد با هم صحبت کردیم، ایشون گفتن از شوهرشون راضی هستن، آدم خوبی هستش، و خب منم خیلی خوشحال شدم چون دوستش داشتم، گفتم خب خدا رو شکر که مثلا از زندگیت راضی هستی. یه مثلا هر 2 سال یه دفعه مثلا یه زنگی به من میزد، یه اسمس به من میداد مثلا که مثلا دانشگاه کنکور دادی برای فوق لیسانس، قبول شدی یا نشدی، بعد مثلا من گفتم قبول نشدم، بعد دیگه پیگیری نکردم این حرفو. تا رسیدیم من مثلا روزه مثلا تولدش مثلا یه اسمس بهش میدادم، تبریک میگفتم، در همین تماسی با هم نداشتیم. تا اینکه چند ماه پیش به من زنگ زد و صحبتی که با من میکرد این بود که من از زندگیم راضی نیستم، اون عشق و محبتی که تو زندگی میخواستم پیدا نکردم، و الان میخوام برگردم. یعنی الان اینجوری میخواست از من مثلا ببینه که من اولا تو اون شرایط هستم که مثلا اگر جدا بشه، اولا اصلا من دوست داره هنوز، مثلا با هم صحبت بکنه ببینه چه شکلی هم، بعد مثلا ببینه که آیا مثلا موقعیتش هستش که اگه مثلا به خاطر من جدا بشه مثلا بتونه بیاد پیشم، و فکر میکنم این چیزها رو مثلا میخواست آنالیز بکنه و اینا. ایشون متاسفانه چند تا اشتباه کردن تو زندگیشون، اینه که یکی بچه دار شدن، الان مثلا یه بچه زیر 1 سال دارن، و من بهش گفتم که مثلا این خب این خیلی نکته مهمیه که تو میخوای چیکار بکنی الان بچه دار شدی. مثلا استدلال خودشون این بود که ما فکر میکردیم که شرایط خوب میشه اگر بچه دار بشیم. منم بهش گفتم که خب اشتباه کردی، چون وقتی که زندگیت لبریز از محبت باشه مثلا بعد ازدواج بکنی. در مجموع الان ما مثلا یه 2-3 ماه با هم رابطه داریم. منم مثلا دوست دختر قبلیمو که مثلا خب باش رابطه داشتم و اینا، اونو مثلا گذاشتم کنار، بهشون گفتم که مثلا خب واقعیتش اینه که ایشون عشق اول من بود و تا حالا مثلا پیدا نشده، من دیگه بعد از این 10 سال نتونستم مثلا عاشق بشم. یعنی دوست داشتم همیشه کسی رو، ولی خب مثلا به هیچ وقت به حد اندازه ایشون نمی‌رسید. بهشون گفتم که خب من مثلا بعد می‌خوام برم با ایشون دیگه دوباره شروع بکنیم، گذاشتم ایشون کنار. ایشون هم مثلا حالا تو این مدتی که داریم صحبت میکنیم داره مثلا تو شک و تردیدی که آیا دوباره استارت بزنه نزنه با من.
نه، شما هم دیگه رو دیدی تو این مدت یا نه؟
بله بله، من رفتم شهرشون دیدم، ایشون اومدن شهر ما مثلا، چون من تهران هستم.
با هم رابطه هم داشتی؟
رابطه سکسی اگه منظورتونه؟ نه.
نه به نظر من این رابطه نباید ادامه پیدا کنه. شو یه آدمی شوهر داره، بچه داره، شما وارد زندگیش میشید که چی؟ شما اولا اگر عشقتون آنچنان آتشین بود که اصلا از نظر من نبود، همچی بازی رو سر همدیگه در نمی آوردید که من باید برم سربازی و اینا، خب برید برای دوتایی داشت زندگی میشید. بعد شما رفتید، او بعد از 4 ماه ازدواج کرده، بعد در ازدواجش اوائلش راضی بوده که خب میتونه عادی باشه، بعدش بچه دار شده، بعد حالا به شما بیاد بگی ببینم اگر من جدا بشم با این بچه تو میای منو بگیری؟ به عشق و عاشقی چه ارتباطی داره؟ اصلا به نظر من شما دلیل نداره که دخالتی بکنی، چون باید بره کمک بگیره زندگی زناشویش رو درست کنه. اصلا شما جایی ندارید اونجا عزیز. و علاوه این بازی نوجوانی شما و این عشق چرس کنم به هر حال علاقه گذشته شما فعلا اون گوشه برای خودش بوده، شما رفتید سراغش، بعدم یه کنجکاوی ریشش بعدا نه با هم میتونید بسازید و نه زندگی خواهید داشت. اصلا به نظر من موضوع ما هیچ ایشون قرار نبوده که اگر شما رو اینقدر دوست داشت، شما دوست داشتید با هم باشید. دوم ایشون رفته ازدواج کرده، بعدم بچه دار شده، بعد هنوز تو اون ازدواجه، هنوز یه اصول اخلاقی رعایت نمی‌کنه، میاد شما رو می‌بینه، شما میرید اون رو می‌بینید. چه ضرورتی داره؟ تو شوهر داری؟
ایشون به شوهرشون گفتم من میخوام ازت جدا بشم، ازت خوشم نمیاد.
اینا آدما شب عروسی هم میتونن به هم میگن، هر وقت ایشون اگر خوششون نمیومد با جدا میشن، وقتی جدا میشن 2 سال بعد از جدایی میومدن سراغ شما.
آخه حق طلاق نداره تو ایران متاسفانه.
بنابراین موضوع هست، حال ایشون که حق طلاق نداره، چرا چون میخواد طلاق بگیره؟
ایشون برنامه‌ش اینه که بره کانادا با همسرش، بعد مثلا بعد از 3 سال وقتی که رفتن کانادا خب اپلای کردنشون
تو میشه. دو تایتون خیلی حالتون بده قربونه، یعنی دیگه بازی و حق بازی و سیاه بازی هم حدی داره. خب حالا به شما اشتباهاتونو کردید، یه آدمی رفته ازدواج کرده، رفته از زندگیتون بیاد بیرون. اصلا این داستان خوش آمدن شما به نظر من خیلی بی‌پایه. شما علائم گفتم از ابسشن شما گیر میدید به یه چیزی. و من به شما بگم، شما روزی که با ایشون ازدواج کنید ماه بعدش پشیمون میشید، برای اینکه شما دلایل اولیه. ببینید عزیز، من اگر برگشتم به شما گفتم که من معادلات بزرگ ریاضی رو حل میکنم، بعد گفتید جدول ضرب بلدی، گفتم جدول ضرب چیه، که دیگه جایی برای بحث این که من ریاضی دانم باقی نمیمونه. شما بازی که با هم در آوردید، ایشون ازدواجی که کرده، ایشون بچه دار که شده، ایشون که هنوز تو زندگی زناشویه، ایشون که چون حق طلاق نداره میخواد پاشه بره طرف بکشه کانادا، اونجا بره ازش طلاق بگیره. بعد شما میخواید با هم چی کار کنید؟ آخه این همه که نمیشه همه چیز رو به هم ریخت به خاطر اینکه شما دوتا به هم علاقه داشتید.
برای مثلا نمیشیم بگیم علاقه داریم وقتی که مثلا
نه، برای که نداشتید. خب کاری که شما کردید نشونه علاقه نیستشون دهنده یه نگاه عجیب و غریبی است به مسئله ازدواج و بچه. علاوه ایشون بره زندگی، عزیز او قرار زندگیشو بره بسازه، اگر تمام کوشش ها رو کرد و نتونست بسازه، نه به خاطر شما، نه به خاطر شما، به خاطر خودش، فرزندش و همسرش میتونه بره دنبال جدایی. هر وقت جدا شد، مدت ها گذشت، بعد شما همدیگر رو دیدید، ولی شما که تو این سن و سال نمیتونید منتظر بمونید که شون 2-3 سال دیگه بره شاید بتونه پروسه طلاقش رو به جایی برسونه، بعد با یه بچه بیاد. حالا بخواد شما خود با این بچه چیکار کنید؟ پدرش میخواد چیکار کنه؟ علاوه اون مرد از کجا کسان بخواد بره، مخصوصا اگر بدونه که چه ماجرایی پشت این داستان هست؟ من فکر نمی کنم. بعدم اون میتونه 1000 بازی در بیاره. نه، به نظر من این رابطه شما اون زمانی که آزاد بودید به هم خیانت کردید، حالا که ایشون شوهر داره دارید به شوهرش و به هم دیگه خیانت میکنید. من اصلا باش راحت نیستم. میخواید فکراتون بکنید، من پیام ها اومده، شاید بخواید با هم صحبت روی خط بشید. تمنا میکنم. شنگال ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، من هدا کرد شما را به سمینار آخر سال آقای آنجلو طالبی دعوت می کنم. در این سمینار با سوژه روانشناسی مالی می آموزید چگونه با اوضاع مالی خود آشنا شوید و چگونه بین خود و فرزندانتان رابطه مالی صحیح برقرار کنید که جهت تمامی افراد خانواده مفید باشد. راستی در سال 2010 چه گذشت؟ این سمینار فقط به زبان انگلیسی خواهد بود، لذا اگر فرزندان شما وکیل، پزشک، متخصص یا بازرگان هستند با آنها تشریف بیاورید. این سمینار با حضور هیئتی شامل حسابدار، وکیل و نمایندگان چندین کمپانی بزرگ مالی برگزار می شود. این سمینار آموزنده رأس ساعت 6:30 بعد از ظهر روز 15 دسامبر در بیولی هیلز کانتری کلاب برگزار خواهد شد. لطفاً برای رزرو جا با من هدا کرد تلفن 310-205-9000 تماس بگیرید. حضور برای همگان رایگان میباشد. تلفن 310-205-9000.
رستوران شیرین در وودلند هیل در محیطی گرم و خانوادگی و با ارائه بالاترین کیفیت از انواع مرغ، ماهی و گوشت‌های بدون هورمون و طبیعی و با نان مخصوص تنوری و موزیک زنده و کیترینگ کامل آماده پذیرایی از شما مشتریان عزیز میباشد. تلفن رستوران شیرین 818-887-6353. پکیج مخصوص 10 نفره رستوران شیرین که شامل کباب کوبیده، گوشت و مرغ، جوجه کباب، خورش روز، دونر برنج، سالاد، ماست و خیار و سرویس کامل میباشد فقط به قیمت $79.95 و همچنین شام کامل 2 نفره به قیمت $24.95 به مدت محدود عرضه می‌دارد. رستوران شیرین با پارکینگ و دلیوری رایگان واقع در 21826 ونچورا بلوار در شهر وودلند هیلز با تلفن 818-887-6353 و عضو صفحش و وبسایت www.shirinrestaurantinc.com.
همین شنبه 10 تا 11 صبح دکتر مایکل طاهری متخصص بیماری های زنان و زایمان میهمان برنامه متخصصی می باشند. مطب ها در دو محل لس آنجلس و گلندن. تلفن 310-446-4440.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت میکنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریل استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466.
آینه رو شکستی، نکنه های صورت رو دو دستی،
چیکار کنم پسته شدم از این لوک، کاشی که این نوها بودن تکل توک.
یه ریز میگم الان میشی کوک کوک، باید بری به مرکز نیور لوک.
گفتی برم به مرکز نیور لوک؟
آره زن بزن بازه تو بخون بوک، نمویی میمونه نه چین و چلوک.
باشه اما حتما خیلی گرونن،
نجونه تو نیوی خیلی ارزونن، سرویسشون عالی و بیرقیبن، تو کارشون خیلی خیلی دقیبن. سنتری تو سرویس و تو قیمت، نمیرسه به نیلوکی منت.
نیولوک سکین سنتر، بهترین و ارزانترین مرکز برای رفع موهای زائد بدن به وسیله لیزر. نیولوک در انسینو و گلندل. 818-662-5005 818-662-5005 newlookskincenter.com.
Prostate cancer is a problem that all men may face, especially as they grow older. 65% of prostate cancers occur in men over 65. So as we continue to live longer, the chance of having prostate cancer will become a reality for many of us. Prostate cancer is the second most common cancer in men. All men have a 1 in 6 chance in their lifetime of having it. Fortunately, with early detection, prostate cancer can be cured. And there are ways to reduce your chance of having prostate cancer. If you are a male over 40 or have a loved one who is, I encourage you to listen to our special 3-hour show on prostate cancer on Saturday, December 4th from 1 to 4 p.m. We will have a superb panel of top-rated physician specialists of the prostate, including oncologists, urologists, radiologists, and radiation oncologists. You will hear about the latest techniques to prevent, detect, or help cure prostate cancer. So tune in to our special 3-hour show on prostate cancer on Saturday, December 4th from 1 to 4 p.m. You may save a life on 670 AM KIRN and 670AMKIRN.com because we owe it to you to keep you informed.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. خواهش میکنم عزیز.
آقای دکتر، پس منظور شما اینه که با این استادی که هستش ایشون برام مثلا زندگیشون رو سعی بکنن خوب بکنن، برام با مشاور صحبت بکنن، کما اینکه البته مثلا این چند وقت اخیر داشتم با مشاور، حالا خب مثلا صحبت بکنن که بتونن زندگیشون رو همونجوری ادامه بدن.
همه قرار این کارو کنن. ببینید عزیز، نه ببینید، روزی که شما با یکی ازدواج میکنید، یه تعهدی به خودتون،
به همسرتون، به خانواده خودتون، به خانواده همسرتون، حتی در یه سطحی به جامعه دارید. اگر فرزندی دارید به بچه‌تون دارید. شما نمیتونید به خاطر یه هوا و هوس به نظر من و یا یک داستان خیالی گذشته همه اینا رو به هم بزنید. شما ایشون اگر ازدواج نکرده بود یه مسئله بود، بچه دار نشود باز یه توضیح داشت. ایشون چطور میتونه بچه شو نادیده بگیره تو این ماجرا؟ چطور میتونه بچه رو از پدرش و از مادرش به این نوعی جدا کنه؟ به خاطر اینکه من 13 سال قبل از اینکه خوشم اومده بعد ولش کردم، اون منو ول کرده، بعد من رفتم ازدواج کردم. برای شما ظرف این 13 سال یه آدم دیگری هستید. اگر فرض رو بر این بگیریم که شما اون زمان به درد هم میخورید، معمولا دو گونه متفاوت رشد پیدا کردید و حالا به درد هم نمیخورید. علاوه شما خانوادهتون نگاه کنید به این موضوع چجوری نگاه میکنن که پسر منی کسی رو دوست داشت ولش کرد برای 13 یا حالا اینجوری 16 سال بعد، در حالی که مثلا اون یه بچه 3-4 ساله داره، حالا اون رفته به خاطر این طلاق گرفته که بیاد زن این بشه. یعنی همش خراب عزیز. و علاوه اصلا این داستانشون اصلا به همجرد از که من تمام عرضم این بوده no friendship after relationship، بعد از دوستی، اصلا به چمون اصلا به هم تولد هم دیگر تبرین بیره، حالا متولد هم نشده بود. یعنی بازی ها یعنی چی؟ اینا دقیقا بازی های آدم هاییست که یه چیزی رو مثل که نم کرده روی گوشه ای میزنن برای یه روزایی مبادا. و اصلا من با شوهر نیستم، من با صدها کیس رو برو شدم که به خاطر اینا همه چی به هم ریخته. یعنی پیش بینی که من برای شما دوتا میکنم اگر ایشون بیا دست به این مانورا بزنه، همه رو به هم بریزه، یه بیچاره رو بکشه به کانادا با نیت این که ازش اونجا بتونه طلاق بگیره چون در ایران نمیتونه، یه پدر رو بعد مثلا بعد از طلاق گرفتن، حالا من با بچه شما مجبور بید کانادا زندگی کنه، اگر اون مرد اونجا بمونه، اگر در ایالت دولت کانادا اجازه میده که شما بچه رو بردید ایران، یا اون مرد
الان اومدم آمریکا زندگی میکنم، لاتاری بردم،
فرقش چیه؟ ایشون کاناداست، حق نداره بیاد آمریکا.
درست.
شما باید باشه. یعنی برای یه عده آدم یه تصمیم میگیرید که شما یه تصمیم نوجوانانه ای در گذشته داشتید بعدم عملیش نکردید. اصلا فرض شما رابطه خوبی داشتی، چرا به همش زدید؟ به بهانه که من باید برم درس بخونم یا سربازی برم. خب برو، مگر آدما نمیتونن از هم فاصله؟
من میتونم بگم اشتباهی محض بود اون موقع.
نه کاری به اشتباه ندارم آخه عزیزم، اشتباهی است که بعد اشتباهی کردید که شما زدید نفر کشتید. حالا که نمیتونید بگید چون من اشتباه کردم پس اون طرف نمرده، واقعیت اون مرگه، واقعیت اون ازدواج است و بچه و بعدن یه آدمی که تو اون زندگی است. بنابراین عرض من به شما این بود، ایشون بره تمام کوشش رو بکنه که زندگی زناشوییش رو به خاطر خودش، بچهش و همسرش و دوتا خانواده حفظ کن. اگر همه راه ها رو نفته به خاطر شما و به جایی نرسید و شما بعد از اینکه او از اون رابطه بیرون آمد، 6 ماه یک سالی گذشت و یه مقداری آزاد شد از اون قید و بندها و گرفتاری های گذشته و حالا تا حدودی میتونه تصمیم بگیره، شما هم همچنان ازدواج نکردید، تو او رو میخواید برید سراغ هم، ولی الان دلیل نره شما وارد زندگی او بشید که او بره طلاق بگیره که بیاد زن شما بشه.
دو.
که بعد بخواید چی ثابت بکنید که ما 13 سال قبل هم دیگر رو دوست داشتیم؟ آخه نه، بعد شما واقعا دوست داشتید، درس که درستون رو ول می‌کردید با هم می‌بودید، درستون رو با هم میتونستید بخونید، مگر آدما نمیتونن در حالی که هم دیگر دوست دارن دو تای دانشگاه برن و درس بخونن، حالا دور هستن یا نزدیکن یا به هر حال کوشش‌های میکنن که با هم باشن. من این کار رو الان به دو دلیل اشکال درش میارم. یکی اینکه الان غیر اخلاقیه، غیر انسانیه، منصفانه و عادلانه و مهربانانه نیست. دوم، من امیدی به رابطه بعدی شما ندارم. یعنی من به نظرم این نوع نگاهی که شما داشتید و هر دو داشتید تو به اینجا رسید هیچ راه همواری رو نشون نمیده که سرانجام خوبی داشته باشه. اینه که به این دو دلیل باش مسئله دارم. تازه اصلا برفرضی که میپذیرفتم که قبول ندارم که شما دوتا واقعا واقف آگاهانه و آزادانه عاشق هم هستید، میگفتم خیلی خوب، خوب بره فعلا مسئله زندگیش رو حل کنه ببینیم میخواد چی کار بکنه. برای واسه این چه زندگی بوده؟ ایشون اگر شما رو دوست داشته به چه مناسبت تونسته بره زن یکی دیگه بشه؟
ایشون با استدلالش این بود که وقتی تو نباشی دیگه حالا هر کسی میخواد باشه، اشتباه این کار کرد.
دیگه از این حرف پرت و پلاتر نمیشه صداسیز. یعنی چون من نمیتونم فرض کنم که دکترا بگیرم پس اصلا دیگه مدرسه هم نمیرم. یعنی چی این همه یا هیچا نشانه علامت سلامتی نیست؟ اینا ممکنه به نظر ما بیاد. نه عزیزم، او که او حرفش این بود که اگر تو نباشی میخوام هیچ کس نباشه، بلافاصله خونه و زندگی بریم کرد، هر جا اومدیم برید گدایی میکرد نزدیک شما میمون. چی شد پس؟ چرا اونجا دروغ، این حرف دروغش درست نبود یا راست نبود؟ آخ یعنی چی؟ من برگردم میگم اگر تو از زندگی من رفتی دیگه برای من هیچی فرق نمیکنه مرد رو چه مردی باشه چه چیز. اون که اصلا خوشحال بود بچه، حالا بچه برای چوره بسیار خوب اینجوری بود به چون اصلا از شما فاصله، شما میرید یه شهری میاد دنبالتون. اگر یه کسی کسی رو دوست داشته باشه که
من خیلی رد میکردم، یعنی پردش از طرف من بود.
خیلی خوب، بنابراین شما که رد کردی حالا یه دفعه چطور خواهان یک کسی شدید که ازدواج کرده و بچه داره. اصلا من رو شما حساب نمی کنم عزیز. به نظر من فقط شما یه بازی نوجوانی رو که آغاز کردید داری یه جوری ادامه میدید که من اصلا باش خوشحال نیستم. اینی که من فکر میکنم از این ماجرا بگذارید. حرفتون این است که تو برو زندگی خود رو کن، اگر یه روزی من و تو سر راه هم قرار گرفتی ولی نه اینکه به خاطر من بخوای جدا بشی و طلاق، نه به خاطر من تو اون ازدواج با اون. شما یادتونه که حرف باز عجیب و غریب زدی که من اصلا باور ندارم که چون دوستش داشتم وقتی من گفت از زندگیش خوشحال خوشحال شده باشم. هیچ مردی حاضر نیست زنی رو که دوست داری کسی دیگه داشته باشه خوشحال باشه از این که اون خوشحاله دیگه. اینا بیشتر بازیای ظاهرا دیگر دوستیه که به نظر من اوجش احتمالا بیشتر خودخواهی. نه من هیچ عنصر مثبتی رو در این تجزیه و تحلیل شما نمیبینم و به نظر من شما الان به من بفرمایید حالا اگر برید سراغ پدر مادرتون داستان رو بگید، پدر مادر شما چه میکنن، نظرشون چیه راجع به این ازدواج؟
من اصلا با پدر مادرم رابطه خاصی ندارم، یعنی خوشم نمیاد باشم رابطه داشته باشم. با مشاورم هم صحبت کردم، من تهران مشاور داشتم که یه ما میرفتم صحبت میکردم که مثلا چیز، بعد مشاورم میگفت وقتی با در مورد پدر مادر صحبت میکنم تو یه گاردی میگیری جلو، مثلا نمیذاری که من وارد این هیته بشم صحبت بکنم، ولی بقیه هیته ها رو میتونیم صحبت بکنیم. من اصلا با پدر مادرم رابطه ندارم.
چرا؟
پدر مادر من به من خیلی منو اذیت کرده وقتی بچه بودم. مثلا اولا همیشه بهم توهین میشد و خوردم میکردم، کوچیکم میکردم اینا. منم اون موقع نمیفهمیدم که مثلا نباید این اتفاق بیفته. مثلا فکر کنم درستش همینه دیگه، همین پدر، یعنی بچه باید این شکلی باشه، بعد تربیت بشه، پدر مادرم مثلا این شکلی تربیتش میکنن. بعد که به یه جایی رسیدم و اینا که مثلا میتونستم اعتراض بکنم، فکر بکنم، بعد احساس کردم که اونا هستن توی یه باغ دیگه، منم توی یه باغ دیگه هم. اونا مثلا یه آدمای مذهبی هم، مثلا کلا مذهبی نیستم. اونا مثلا سنتی فکر میکنن، میگن که آقا بچه باید مثلا هر کاری پدر مادر میگه بکنن. بعد منم مثلا یه ایده های دیگه ای داشتم. بعد دیدم دردسره که مثلا بخوام رابطه‌مو باشون حفظ بکنم و اینا. دایی میگه مثلا تو باید مثلا به عنوان مثلا یه کتاب از اون قفسه بالا برمی‌داشی می‌ذاشی پایین، اینا کامل طرح نمی‌کردی. ولی خب من مثلا از کتاب رو از قفسه دروردم مثلا گذاشتم بیرون. بعد ولی دیگه اصلا دیدم کلی باید انرژی مصرف بکنم که باشون رابطه داشته باشم، ترجیح دادم رابطه نداشته باشم.
خب خواهر برادرها چی؟
من برادر ندارم، سه تا خواهر دارم، اونم همینطوریه.
چنین چه همینطوریه؟
یعنی خواهرام هم کاملا تحت تسلط مادرم هن. من فکر میکنم همه این تفکرات زیر خب مادر من نفوذی زیادی داره رو اینا. بعد تو همه زمینه ها مثلا هرچی مادرم بگه مثلا اونا دقیقا کپیش میکنن به من میگن. بعد من دیدم که اونا دقیقا مثلا یه مامان کوچیک هستن هر کدومشون. بعد گفتم خب چه فرقی میکنه مامان بزرگ و مامان کوچیک نداره، همشون رو بزرگ کنم.
خب خب ببین عزیز، شما میدونید اگر کمی با من آشنا باشید، روزی که من برگردم بگم ما با پدرم، مادرم، خواهرم، شما برادرم مسئله دارم، معلومه من با همه مسئله خواهم داشت. هیچ کس که نمیتونه بگه من از مادرم، با مادرم راحت نیستم، با پدرم راحت نیستم، با خواهرم راحت نیستم. نه نیستید عزیز، نه. اونا در روابط سطحی شما هم نگاه کنید، با همین کسی که دوستش داشتید چه کردید؟ نه، این هیچ نشانه اون نیست. یعنی ببینید اینا با هم نمیخونه. من برگشتم گفتم که تو این کلاس برم دیکتم خرابه، تو اون کلاس برم دیکتم خرابه، تو اون کلاس دیکته، ولی اگر شما یه کلاسی برای من بذارید می چه دیکته ای بنویسم که درست نیست.
آخه دیکته نوشتم، خوب نوشتم، فقط مثلا اینا به خاطر اینکه کلاسش عین هم دیگه است، هیچ فرقی با هم دیگه نمیکنه.
آخه تو اون خونه بزرگ شدی، این 5 نفر تو رو بزرگ کرد. برام علائمی که الان تو نشون به من میدی چی عزیز؟ علائمی نشون میدی که دیدی که اصلا من خندم گرفت از نظر من، یعنی دو تا آدم هم دیگر دوستم به معنی که من میخوام برم درس بخونم، بعد سربازی کنم، بعد نامیز فوقلیسان برم، بعد دنگ اون یکی دیگه از اون برگرده بگه چون اگر رفتی دیگه فرقی نمیکنه با هر کی ازدواج میکنم، بعد برگرده بگه حالا من بچه میارم، بعد بگه حالا من از جدا میشم چون در ایران نمیتونم جدا بشم، میرم کانادا که اونجا بتونم جدا بشم، بعد که جدا شدم تو بیا با من ازدواج کن، تو با من میای. آخه قربونه کدومی که از اینا کار درسته؟ شما پدر و مادرتو اگر محکوم میکنی به بدترین ها، من قبول. خودت چه میکنی؟ از نظر من همه اصول رو زیر پا گذاشتی، عشقتو زیر پا گذاشتی، او با یه ازدواج که اصلا من باور نمی کنم معناشون بوده ازدواج کرده، تو بعدن اظهار خوشحالی میکنی که اون خوشحاله، بعد شما گفتگوهاتون ادامه دادید، بعد حالا میگه من ناراضی ام، در حالی که بچه داره.
گفتگو ادامه ندیم، همش مثلا دو تا اس ام اس
بود،
مثلا
4 سال
مثلا شما.
نه 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 میگم یعنی ادامه اون رابطه رو دادید برای که برای هم منتظر، به طوری که تو برمیگردی من میگم خواستم مادرم مثلا خواستگاری. آخه ببین عزیز، اینا لغت ها کاری ندارم، حالا نمیخوام میگم شاید دقیق باشه، نمیخوام تو به لغت گیرت بندازم، مثلا هیچ جاش در اینجا واقع بینی و یه نگاه بلند مدتی به موضوع و مسائل نمیبینم و در نتیجه فقط یه تحریکات به اصطلاح ریاکشنری یا واکنشیه و اینا اصلا سالم نیست. نه، شما حرفتون به اون دختر خاله میده که ما با هم رابطه رو قطع میکنیم، تو برو زندگی تو بساز، اگه زندگی تو نتونستی بسازی و جدا شدی، ببینی من تو کجا قرار میگیریم، یا یه روزی 6 ماه بعد از اینکه جدا شدی به من تلفن کن، ولی نه به خاطر اون فکر کنی من اصلا با تو قولی دارم، قراری دارم یا تعهدی، ولی دیگه هم دیگه رو نبینی، برای که این دیدنها میتونه کار دست هر دوتون بده. شما از این بعد وقت یه مسئولیت اخلاقی انسانی برای به هم ریختن زندگی دیگری پیدا میکنید و بعد اون دختر هم به نظر من با شما به جایی نخواهد رسید و این بچه هم این وسط از پادر میاد. ما برخی از وقت برای خودمون و تنها خودمون میتونیم یه تصمیم بگیریم، ولی برای دیگران که نمیتونیم تصمیم بگیریم. به نظر من شما الان وارد تصمیم برای یه بچه کوچک و یک مرد و دوتا خانواده میشید، اونم خانواده‌ای که خودتون این ور دارید که خودتون قربانی به حساب خودتون اون خانواده ای. بنابراین من اصلا جایی برای همچین زمینه ای که شما الان دارید فراهم میکنید نمیدونم. به نظر من این کار از پادرتون میاره، وقت و ایامتون رو تباه میکنه، در یه دنیای ذهنی و خیالی میرید. ازدواج بکنید به نظر من با مسئله و مشکل روبرو میشید، ازدواج نکنید یه حسرت و افسوس ابدی دائمی برای خودتون خلق کردید، همش خراب عزیز. ما به همین جاست که بنده عرضم اینه که روزی که یه رابطه ریلیشنشیپی چه به صورت احساسی چه جنسی چه هر رو حتی ازدواج تموم شد، این جنازه رو باید خاک کرد و از گورستان و قبرستان بیرون آمد. اینا رو دنبال خود کشیدن همیشه گرفتاری است. من با صدها موردش که همه رو به هم ریخته و حتی دو موردش هم پایان خوب و خوشی نداشته روبرو شدم. به همین جد است که اون اصطلاح رو نو فرندشیپ افتر ریلیشنشیپ رو دارم. دوستی بعد از رابطه معنا نداره. ما قرار نیست از هم خبر داشته باشیم. دو تا آدمی که به هر دلیلی به هم نرسیدن بهتره که از هم خبری هم نداشته باشن. چه رسه به این که حالا در موارد حساس به کمک هم بشه تا وان که قاله بوقات از چاله در آوردن و تو چاه انداختن. به هر حال خوشحال شدم با صحبت کردم، مواظب خود باش.
ممنون آقای دکتر، خیلی خوشحال شدم
باهاتون صحبت کردم. مرسی عزیزم. تمنام می کنم. عزیز. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
در ادامه برنامه‌های رادیویی خود، دکتر مهران منش، وکیل رسمی با تجربه 18 ساله، جهت آگاهی هموطنان عزیز، چندین سمینار حقوقی در مورد تراست و استیت پلنینگ برگزار خواهد نمود. جهت رزرو جا در یک از سمینارهای حقوقی تراست و رایگان، دکتر مهران منش با خانم فریده با تلفن 310-843-9292 310-843-9292 تماس حاصل فرمایید.
سلام، من شان فرهمند در دانتان الی موتورز مانند همیشه بهترین مدل های مرسدس بنز را با مناسب ترین قیمت ها به شما عرضه می کنم. 800-994-3852
منظر کیا از مؤسسه خدماتی کیا همین دوشنبه در ساعت 12:30 در رابطه با قوانین جدید اداری مهاجرت، سوشال سکیوریتی و ورشکستگی با شما صحبت خواهند کرد. 818-841-6621
یک شنبه 5 دسامبر در نایت کلاب 670 یک شنبه 5 دسامبر نایت کلاب 670 در بیورلی هیلز تا آسی از بامداد به اتفاق بهترین دیجی ها و هنرمندان میهمان. یک شنبه 5 دسامبر نایت کلاب 670 در اکوا لاونج بیورلی هیلز 424 نورث بیورلی درایو در قلب بیورلی هیلز. برای رزرو بلیط یا رزرو میز شام با تلفن رایگان 1-877-397-6670 1-877-397-6670 تماس بگیرید. یک شنبه 5 دسامبر در نایت کلاب 670 بوغا برپاست. club670.com
Club 670 is unaffiliated with station KIRN except for the club's sponsorship of the prior message.
25 سال خدمت به جامعه ایرانی. اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس. داروخانه ها و لوازم طبی سنتری.
سرویس سریع و قابل اعتماد، قیمت ارزان و دلیوری رایگان دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه. سنتری در لس آنجلس، سنتری در رسیدا، سنتری در پیکو جنب ایلات مارکت و سنتری در تقاطع لاسینیگا و سان ویسنتی.
داروخانه های سنتری، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که یک شنبه آینده 11 دسامبر سمیناری تحت عنوان تصادف و بعد از تصادف در المپیک کلکشن برگزار خواهد شد. از ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر ورود آزاد و رایگان هست و در این سمینار سخن درباره تصادف، به ویژه تصادف اتومبیل و جنبه حقوقی اون که با آقای دکتر کامران یدیدی هست، جنبه پزشکی و آنچه که مربوط به ستون فقرات و چارچوب وجود ماست که با خانم دکتر مهناز عظیم زاده هست و نگاه روانی و برخی از اوقات احساسی عاطفی مربوط به این موضوع که به عهده من هست. بنابراین در این سمینار خانم دکتر مهناز عظیمزاده، آقای دکتر کامران یدیدی و من در خدمتون خواهیم بود. 3 تا 6 بعد از ظهر تحت عنوان تصادف و بعد از تصادف، ورود آزاد و رایگان هست و شاید بهتر اون باشه که تلفن کنیم. متأسفانه من تلفن رو ندارم، ولی حالا به هر حال اگر تلفن رو بعداً دادم تلفن بفرمایید که خاطر ما از بابت بودن به اندازه جا آسوده باشه. به هر حال سالن بزرگ المپیک کلکشن هست، ولی احتمال تشریف فرمایی زیادی از دوستان هست، در این باره اقدام بفرمایید. همچنین با آقایتون میرسونم که سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم. از من فکر میکنم شاید اشتباه کردم، اگر یک شنبه هست باید 12 باشه، اینو چک میکنم، ببخشید من رو. اینا همه مشکلات بیماری کبرسون، بیماری عرض کنم سن بالاست. هفته بعدش 19 تا 26 سفر 7 شب و 7 روزه‌ای داریم به مکزیک و دیدار از سه بندر بسیار زیبای مکزیک. این سفر از یک شنبه 12 تا یک شنبه 19 هست. علاوه بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم حداقل 7 کنفرانس خواهم داشت. مایکل هنرمند خوب عزیز در این سفر با ماست. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. این نکته را عرض کنم که تعداد کمی کابین باقی مانده، البته کشتی سولد اوت است و احتمالاً تا هفته آینده ما هم سولد اوت خواهیم بود. بنابراین اگر مایلید اقدام کنید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید.
خواهش می‌کنم.
من تماس گرفتم خدمتتون.
باید لطفا بلندتر صحبت کنید. اول خوب بود ولی یه مرتبه صدا رفت پایین عزیز. لطفا بلندتر صحبت کنید. بفرمایید.
بله. سعی می‌کنم بلندتر صحبت کنم.
ممنونم.
من تماس گرفتم خدمتتون. می‌خواستم بیشتر در مورد خودم بدونم. یعنی نمی‌دونم چطور بگم. الان شما با شنونده قبلی صحبت می‌کردین، یه لحظه احساس کردم که یه جوری پیدا کردم که حرفامو چطور شروع کنم، به خاطر که به ایشون گفتید که شما کلن گیر میدین، منم فکر کنم کلن گیر میدم. بعد فکر کنم حالا یه مدت به خودم گیر دادم فکر میکنم.
شما چند سالتونه؟
26 سال.
چی خوندی؟ چه میکنید؟
من تا 21 سالگی ایران بودم. توی ایران لیسانس مدیریت خوندم دانشگاه تهران. بعد از اینکه لیسانسم تموم شد، برای فوق لیسانس اومدم اروپا. فوق لیسانس اولم مثل MBA بود، خیلی به نظرم گسترده بود، با اون ذهنیت که داشتم خیلی همخونی نداشت و همچنین بیشتر دلم میخواست اروپا بمونم، نمیخواستم در جا برگردم ایران بعد از یک سال. برای همین یک فوق لیسانس دومی رو شروع کردم توی رشته مارکتینگ. یه خورده مثلا میشه گفت یه ذره نروتر میکنه کل مبحث MBA رو. و بعد از اینکه فارغ التحصیل شدم اینجا شروع به کار کردم، الان 2.5 سال هستش که مشغول به کار هستم.
اعضای خانوادتون که در اونجا با شما نیستن؟
نه نه.
شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من فقط یه خواهر دارم، 2.5 سال از من بزرگتر هستن.
ایشون ازدواج کردن یا نکردن؟
نه، مجرد هست.
به من بفرمایید که خود شما که ازدواج نکردید؟
نه.
حالا بزرگترین یا مهمترین مشکل یا پرسشتون در چه زمینه مربوط به خودتون هست؟
نمیدونم، من خیلی
مثل اینکه بری آدم پلو دکتر بگن کجا درد میکنه، بگه نمیدونم، میشه مگر کجاتون اذیتتون میکنه، چه موضوعی ناراحتتون میکنه، چه موضوعی براتون پرسش و سوالی رو برانگیخته که لطف کردید تلفن کردید؟ چون
من فکر می‌کنم که یعنی احساسم در مورد خودم، اگه یکی دو بارم قبلا با شما تماس گرفتم سر موضوعات مختلف، این نظر رو همیشه در مورد من داشتین که من خیلی دراماتایز میکنم همه مسائل رو.
خب الان هم کردی؟
میدونم دقیقا.
از یه طرف گفتید خیلی چیز هست بگم، بعد گفتید نمیدونم، بعد گفتید هیچ.
نه لیست دارم، میتونم بگم.
نه من لیست میخوام یکی. نه من نه صبر کنید. ما داریم با هم گفتگو. من گفتم مهمترینش، بزرگترینش، اساسی ترینش رو بگید.
فکر میکنم اساسی ترینش میتونم بگم وزنهای اغراق شده میگم به مسائل.
خب ندید. خب ندید. میگم ندید دیگه. بس شما بگید هر کس که من بگه یه چیزی 2 متره میگم 4 متره، به من میگه $300 دارم میگم $700. خب نکنی. این که مشکل به همین سادگی است. چرا بی خودی؟ یعنی اگر با مایه اغراق رو دارید که متاسفانه در فرهنگ ما پذیرفته است، یکی از 10-12 تا دلیلی است که آدم به افسردگی میندازه، نکنید. کوشش کنید بشمارید. شما که مثلا تو کار مدیریت و مارکتینگ هستید با عدد و درصد باید کار داشته باشید دیگه. یه ذره دقت و سر اون به خرج بدید. وقتی که ما اغراق نخواهیم داشت دیگه، دوستتون 7 دقیقه دیر کردیم، گید 7 دقیقه دیر کردید، نه 2 ساعت من اینجا منتظر نگه داشتید. خب خب این که حل شد دیگه.
خیلی ساده حلش میکنی.
معلومه برای به همین سادگیست خانم. من بدونم تو زندگیم هر چیزی رو 2 برابر میکنم، از این بعد هر وقت خواستم یه چیزی رو ببینم یا راجبش حرف زدم نصف میکنم. خب عقل یعنی همین آزادی هم. جان
شاید از لحاظ یه طور دیگه بخوام مطرح کنم، میتونم بگم مثلا خیلی حساسم.
خب
اینم یه جوری مربوطه به همون.
نه حالا خب نه نیست، حالا اغراق هست، ولی اون اغراقیست که در اختیار ما نیست. یعنی من به چشمم ذره بین گذاشتم، بنابراین همه چیز رو چند برابر میبینم. آدم حساس 2 تا معنی داره، یعنی چیز کوچک بد رو بزرگ میکنم، معنای دیگش این است که من اون پوست و محافظت روانی رو ندارم، بنابراین موضوعای جزئی منو اذیت میکنه. وقتی یه دلارم گم میکنم فکر کنم $100 گم کردم، وقتی یه کسی منو به مهمونی دعوت نمیکنه فکر کنم هیچ کس دیگه برای من اهمیت و ارزش و حرمت و احترام قائل نیست. خب این نگاهی است که برمیگرده به آسیبای کودکی، این نگاهی است که برمیگرده به سطح توقع و انتظار غیر واقع بینانه‌ای که من از دیگران دارم. بله، و اصلا برفرض که انتظار و توقع من واقع بینانه باشه، ما در دنیای نیستیم که به همه هر چی بخوان بدن، حتی اون چیزی که حقشونه بدن. ما در دنیایی هستیم که به گونه‌ای حتی به یک اعتبار به صورت سیستماتیک و در کل سیستم سیاسی و اقتصادی و حتی برخی از وقت تو خانوادگی اصلا به حقوق آدم به صورت خیلی مشخص معین همیشگی تجاوز میکنن. بنابراین من باید تو این دنیا بپذیرم که 10 نفری که من بدهکارن 7 تاشون نپردازن، یا 2 تاشون با اصرار و زور بپردازن، آخر کار 5 تاشون هم ندن. این دنیاست. در همچی دنیایی که من نمیتونم بگم من از 10 نفری که طلبکارم، خودم هم میدونم از 5 تاشون اصلا طلبکار نیستم. خب حالا که خیلی حالم بدتر میشه. ما تو دنیایی هستیم که برخی از مطالعات نشون میده اگر از 4 تا چیزی که میخوایم و همه کار و کوشش براش کنیم به یکیش برسیم، باید بسیار خوشحال باشیم، برای که جهان و طبیعت هنوز به گونه درست نشده که اگر دنبال 4 تا چیز بریم نه تنها 4 تا 3 تا 2 تاشم به ما بده، یکیش رو میده. بنابراین من همیشه تو زندگیم یاد گرفتم که خیلی راحت جواب نه رو از همه چیز بشنوم. تازه اون وقتی که من حق دارم و انتظار من واقع بینانه است، اون زمانی که حق ندارم که مثلا دوست من باید بدونه چه جوری باید با من حرف بزنه که من بر نخوره، دوست من اصلا نمیفهمه که خودش چه جوری داره حرف میزنه. که حالا بخواد بیاد منو بفهمه که بر اساس فهمی که از من داره اگر مایل باشه به گونه‌ای حرف بزنه که من اذیت نکنه. به همین که شاید چندی قبلم رو خط رادیو گفتم، من آدمایی هستن که برخی از اوقات لطف میکنن، ازم تعریف میکنن، من ازشون سپاسگزارم، چون نیت و انگیزشون هم خوبه، بسیار بهشون خودم رو مدیون میدونم و ازشون ممنونم، ولی اصلا بهم بر میخوره. یعنی فکر میکنم که این چه جور تعریف بود از من، ولی چون نیت خوبه مهم نیست. چه رسه به این که من و شما حالا انتظار داشته باشیم که دیگران وقتی که به نظر ما و به اعتقاد خودشون یا حتی فقط به اعتقاد ما بدی میکنن حرفشون خوب و درست باشه؟ اصلا با دست از این بازی برداشت. یعنی ما، من و شما در یه دنیای زندگی میکنیم که اگر پوستی این چنین ظریف و لطیف و حساس داشته باشیم یا اصلا پوست نداشته باشیم، فقط ما رنج میبریم بدون هیچ کاری بتونیم کنیم، در حالی که اگر یه ذره پوست کلفتی داشته باشیم این چیزا به ما میخوره و ما رو اذیت نمیکنه. مسئله به همین سادگی. چیکارش باید کرد؟ هر کدومش دلایل خودش رو داره و چرایی خودش رو داره و بعدم راه‌های متفاوتی برای برخورد با اونا داره. فرض بفرمایید شما وارد مهمانی میشید، قبل از اینکه برید تو مهمونی تو ماشین بشینید، رو کنید آینه رو بذارید جلوتون، برگردید بگید که خانم بانوی عزیز ارجمند، شما تشریف میبرید، ده نفری که به تو حتی حرف میزنن ممکنه 5 تا 6 تاش متلک باشه، گوشه باشه، کنایه باشه، قصد آزارت رو داشته باشن، تو اومدی اینجا که امشب خوب و خوش باشی. هر کی هر چی گفت اصلا مهم نیست، مهم اینه که تو اینجایی و میتونی از خودت مواظبت و مراقبت کنی به گونه ای که در مسیر خوش آمدنه. حساسیت و این که هر کی باید با من چجوری حرف بزن و چی کار بکنه رو بریز دور، این نشانه غیر واقع بین بودن و حتی برخی از اوقات بیماریه. حالا میخوای تشبرید به این مهمونی، برو، اگه نمیخوای برگرد برو خونت. اگه دلتون هم خواست یه ساعت دو ساعت بعد از که تو مهمونی بودید بعد میرید تو دستشویی جلو آینه میستید، میگه مواظب باش، آدما میتونن حرفای خوب یا بد بزنن، ولی مهم اینه که تو جهان رو برای خودت خوب کنی، اون تیکه که به تو مربوطه رو ازش استفاده کن. بنابراین اهمیتی نداره اون خانم آقا به اعتنا کردن یا نکردن، یا اون خانم آقا از دوست انقدر تعریف کردن که قصدشون تغییر تو بود یا نبود. بی خودی هم تفسیر و توجیه عجیب و غریب راه ننداز. مادام که در رویه و سطح با تو رفتار نسبتا خوب مهربانانه دارن، همون رو به عنوان باطن و واقعیت هم قبول کن، خودتو آزاد کن، چون به خاطر این ظاهر تو نمیخوای تعهدی بکنی که بخوای بدونی پشتش چیه. یه عده آدمی هستن که با آداب و ادب و نوع ویژگی‌های روانی که دارن با تو برخورد می‌کنن و معمولا از 100 تا مهمونی که شما اینجوری بهش نگاه کنین تو 99 تا هیچ اتفاق بدی هم براتون نمیفته، تمام مدت مهمونی هم خوشحالید. ولی اگر وارد اونجا شدید با حساسیتی که این باید با من چنین کنه، اون باید چنین کنه، اون باید اینجوری می‌کرد، من باید اونجوری می‌کردم، اون چرا با اون اونجوری کرد، چرا پر اومد ننشست و و، شما فقط خودتون رو رنج میدید. و بله، بارها عرض کردم مردم دنیا بیشترشون، بیش از 99.9% مرگ و زندگی ما براشون مهم نیست، چه رسه به این که حالا ما ناراحت میشیم یا نمیشیم.
بله،
بنابراین
بعد آقای دکتر من خیلی ممنونم واقعا از صحبتتون. فقط یه سوالی داشتم، چون مسئله مهمونی رو مطرح کردید، مثلا مهمونی های شرکتی، اگه شما من این ایده رو دارم که اگه برم بهم خوش نمیگذره، حالا یه مقدار زیادی شاید بنا به همین مسئله که شما فهم بودین، یه مقدار زیادیش هم یه مقدار دیگه‌ش هم به خاطر اینکه احساس میکنی خب از جنس تو نیستن اون آدما، حالا چون من خودم مثلا توی فشن اینداستری کار میکنم،
خب نباشن نه ببینید عزیز، بذار همینجا بذارید اینجا هم به هم کنیم. ببینید مشخصه ی آدم سالم اینی که دنبال تفاوت میگرده، مشخصه آدم بیمار و گرفتار این که دنبال شباهت میکرد. من نمیخوام بگم برم یه جایی که من که علاقه به مسابقه بوکس ندارم یا در راجع بوکس صحبت میکنن، اون یه قصه دیگریست، ولی من همیشه یه جایی برم جالب تره که آدم ها خیلی مختلف و متفاوت باشن که آدم اون رو یه تنوعی میبینه، یه چالشی میبینه، یه راهی برای آموزش میبینه، یه راهی برای شناخت دیگران. به همجاست که بنده تو این سن و سالم یه بچه یک ساله برم جالب، با وجودی که ما هیچ شباهتی با هم داریم. نه ببینید، خود این اولا علامت خوبی نیست. دوم اون تیکه که شما من بگید به من بد میگذرانند رو بهتون حق میدم نرید، ولی اون قسمتی که شما به خودتون بد میگذرانید خودتون رو به خودتون نبرید. یعنی اینی که خودتون هستید رو بذارید تو خونه، اون خودی که من پیشنهاد کردم رو ببرید. به شما بگید خانم خوشگل خوب، تو به من خونه، ما داریم میریم خودمون مهمونی، ما هم که داریم میریم مهمونی پوست کلفتی داریم، انتظار و توقعی هم نداریم، اونجا میری مثل بقیه که هیچ معنایی براشون این مهمونی ها نداره، مثلا الان هم که فصل کریسمس هست و این مهمونی های به قول معروف اداراتی مطرحه، میریم اونجا غذای میخوریم و هرکره میکنیم و آدم ها رو میبینیم و خانم آقایی که اینجا هستن رو ببینیم وقتی شیک میکنه چی میشه و خانم آقایی که وقتی مست میکنه
خیلی سخت داری دکتر،
وای خیلی آدم این که آدم بره تو مهمونی به کسی کاری نداشته باشه و فضول محل نباشه خیلی مشکله.
اصلا فضولی نکردم.
پس چی؟
اون قسمتش اصلا من اذیت نمی‌کنه.
چه قسمتش اذیتتون کنه از این تصویر؟
قسمتی که احساس می‌کنی شاید بیشتر بتونم بگم، قسمتی که احساس می‌کنی شاید حرفی نداری با آدم‌ها بزنی.
خب نداشتی.
خیلی ساکت.
خیلی خب، اولا خب شما ممکنه اصلا حرف ندارید بزنی، راست میگی. بعد از اون اگه حرف ندارید بزنی جای دیگه حرف می‌زنی، برید اونجا که برای حرف بزنید. کسی نگفته بیاد اینجا.
خب من سوالم از شما همینه، چقدر غلط نرفتن
یه همین هیچی مشروط بر اینکه جای خوب بخواید برید. ببینید عزیز، یه زمانی هست که نه صبر کنید، یه زمانی هست که من با هیچ کس حرفی ندارم، خب معلومه مشکل منم. یه زمانی هست که تو این محل حرفی ندارم، گفتم مثل مسابقه بوکس، خب اینجا نمیرم اونجا که بسکتبال. ولی شما من بگید که من همیشه گفتم اون یکی که اگر ندارید جانشینی براش دارید برید سراغ جانشین، ولی اگر میگید کم دارم، خب این مشکل شماست، مشکل دیگران نیست. برای ما دنیایی داریم اینجوری، شما که سفارش دنیا رو ندادید، خدا هم که تازه سفارششو داده هم درست کرده هم بعدن هی پیغمبر فرستاد درستش کنه از افتش بر نیومده، شما چه انتظاری دارید؟ من همیشه گفتم برای من دوستان رو میدارم جدی، 124,000 پیغمبر تو 6,000 سال فرستاده، یعنی هر 17 روز یکی کتاب آسمانی و معجزه هم کرده به اشجانم رو انداخته، هیچ فرقی هم نکرده در دنیا. البته دوستان ما تو بحث های مذهبی یک پرت و پلاهایی میگن که آدم باید بیاد همجور مات و مبهوت میمونه، اینا راجع به کدام انسان و کدام دنیا و کدام دین صحبت میگن، ولی اون به کنار. امروز میشنیدم مثلا همینجوری مات مونده بودم، با من آدم میتونه اینقدر دور از واقعیت با مسائل برخورد کنه، ولی خب چه میشه کرد. بنابراین شما مهمونی که دوست دارید رو برید، مهمونی هم که دوست ندارید نرید، ولی اگر دیدید تقریبا از بیشتر جا خوشتون نمیاد و دوست ندارید، بدونید این شمایید که خیلی خواستنی و دوست داشتنی نیستید نه مردم.
بله،
بنابراین اون مسئله ماست. من دارم به پیامم نزدیک میشم، 20 ثانیه دیگه. اگه دلتون میخواد بمونید یه مقدار بیشتر کوتاه کاری کنیم بمونید. میخواد بمونید. خب خب تنتون میخاره، بنابراین من چه کنم؟ بمونید برای کوتاه کاری. تمنا میکنم. شنگ و لجبند بعد از چند پیام با ما باشید.
آیا بدهی های کارت های اعتباری شما سرسام آور شده و از عهده پرداخت آنها بر نمی آیید؟ آیا صورت حساب های بیمارستان، بزنس لاین و بدهی های شرکت ها شما را کلافه کردند؟ نگران نباشید. Universal Debt Relief به یاری شما می آیند تا بدهی های شما را کاهش داده، نام آنها را از کریدیت ریپورت شما حذف کرده و نمره اعتباری شما را بالا ببرند. 888-644-0404 888-644-0404. به علت استقبال بی‌نظیر از قیمت ویژه تابستان، دکتر دن روزن قیمت استثنایی $395 برای دنتال ایمپلنت را تمدید می‌کند. برای مواد کاشت دندان برند مهم نیست، برای تمام ایمپلنت ها از تایتانیوم استفاده می‌شود. مهمترین اصل تجربه پزشک است. دکتر دن روزن دیپلمات اف اینترنشنال کانگرس اف اورال ایمپلنت با 20 سال تجربه. مشاوره اولیه رایگان. 877-7395-395.
کجا میری با این عجله؟
تا حالا نهار با کیفیت بالا و متنوع با یک قیمت مناسب خوردی؟
نه والا،
من دارم میرم رستوران جوان تو سانتا مونیکا بلوار، پس تو هم بیا بری. تلفن رستوران جوان 310-207-5555.
ما فرزندان تنها یک زمین در کهکشانیم. مهر گیاه، برنامه ویژه حفظ و حراست زیستگاه ما، با من شان فاضلی، یک شنبه ها هفته بعد از ظهر از KIRN 670 AM رادیو ایران.
اگر به دلیل رگ‌های واریس از ظاهر نامناسب و درد پا رنج می‌برید، دکتر رامتین مسعودی تا یک جلسه درمان با استفاده از جدیدترین متدها و دستگاه‌های لیزر بدون درد و بیهوشی و فقط در عرض 30 دقیقه شما را معالجه می‌کند. در مطب‌های دکتر رامتین مسعودی اکثر بیمه‌های PPO و مدیکر پذیرفته می‌شوند. مطب‌ها در بیولی هیلز، وودلند هیلز و گلندل. 310-855-7171 855-7171.
هر کجا عشق آید و ساکن شود،
هرچه ناممکن بود ممکن شود. سازمان خیریه حمایت از خانواده به سرپرستی دکتر شیرین نوروی از پشتیبانی هموطنان عزیز صمیمانه تشکر می کند. هدف ما ارائه خدمات برای سالمندان می باشد. تهیه و توزیع وسایل مورد نیاز سالمندان در مراکز بهبودی ریهب، یافتن داوطلب برای ملاقات سالمندان و جمع‌آوری کمک‌های مالی برای رسیدن به این اهداف از جمله خدمات ما هستند. جلسات ماهیانه ما آخرین شنبه هر ماه از ساعت 2 تا 4:30 بعد از ظهر در سالن اجتماعات پارک بلبوا در شهر انسینو تشکیل می شود. حضور در این جلسات برای همگان آزاد و رایگان است. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 818-344-6818 تماس گرفته و یا از وبسایت profamilygroup.com دیدن فرمایید.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر
جان، مورد دیگه چی؟
بله آقای دکتر، در مورد همون که من به خودم کلن خیلی سخت میگیرم، یعنی خودم رو خیلی انتقاد میکنم، البته فکر میکنم پیشترها اینطوری نبودم، البته شایدم درست یادم نیست، ولی فکر میکنم، یعنی تقریبا مطمئنم که این اواخر بیشتر شده، خیلی مثلا خیلی حساس شدم روی خودم، روی همش احساس میکنم کارام غلطه، مثلا هر حرفی که میزنم بعدش احساس میکنم غلطه، یا بهتر بود این حرف رو نمیزدم، یا مثلا یه کاری که میکنم بعد احساس میکنم آنه شاید بهتر بود این کار رو نمیکردم، یا مثلا خیلی تصمیم گیری توی یه سری مسئله که شاید اونقدر هم مهم نباشن برام سخت میشه.
تقریبا همه اینا برمیگرده مسئله اون چیزی که تحت عنوان حرمت نفس و سلف استیم. ببینید عزیز، سلف استیم یا حرمت نفس در زمینه‌های بستا محدودش و یا در شرایط و موقعیت‌ها به نظر من از سه طرف میشه بهش نگاه کرد و حلش کرد، اما حرمت نفس عمیق و سنگین وقتی که یا همه گیر و فراگیر وقتی به هم می‌ریزه، یا جمله رو اینجوری عرض کنم، روزی که من لو سلف استیم دارم و حرمت نفس من در موضوعها و موارد فراوانیست و پایینه، ما از چهار طریق باش برخورد میکنیم. طریق اول این است که تأثیرات بد و منفی و آسیبهای کودکی که موجب این احساس حقارت و خردی و کوچکی هست رو از بین ببریم. دوم، باور و اعتقاد بد و منفی رو که به ما دادند، ما هم خودمون رو در خودمون تقویت کردیم رو از میان برداریم. سوم، خوددوستی رو به وجود بیاریم و خودمون رو دوست داشته باشیم. ولی مهمترین عاملش این هست که اون سگ درونی، اون گرگ درونی رو خاموش کنیم، یا سگ رو به یه سگ کوچولویی که فقط واق واق میکنه تبدیل کنیم. این که شما میگید در گذشته این گونه شاید نبوده، حالا بیشتر شده، درست میگید، برای که در گذشته این سگ درونی که پر و پاچه یا دیگران رو برای ما میگیره یا ما رو میگیره و فانکشن های بسیار عجیب و غریبی هم داره، در حالی که ظاهراً بزرگترین دشمن حرمت نفس ماست، ولی هر جا که ما رو از پا افتاده ببینه تازه به کمک اون میاد و دشمنان و دیگران رو برای مالت و پار میکنه. اصولاً تو تولدش 8 ماهگیست، در 8 سالگی ما هم به کمال خودش میرسه و این مجموعه همه کارها و رفتار و گفتار و نظرهای آدمای مهمی است که در زندگی ما بودن ولی به صورت بد راجع به ما بود. یعنی این چیزی که شما میگید اینه که من و شما در کودکی پدر و مادرمون بیش از همه من میگن این کارو نکن، اون کارو بکن، چرا این کار کردی، چرا اون کار نکردی. وقتی که این در درون ما نهادینه شد و گذاشته شد، حالا ما خودمون به خودمون میگیم، یعنی ما درست میشیم مثل اون. اگر حتی برخی از اوقات نگاه کنیم میبینیم همون استدلال رو داریم، حتی اگر فکر نکنیم که غالبا یه ذره مبهمه، بگیم خب چیزی رو که میخوای به خودت بگی بگو، یه دفعه میبینید همون حرف میزنید که مادرتون به تو میزد. تو بیورزهی، مثلا تو اصلا پشت کار نداری. یه دفعه میبینید خودتون رو سر موضوع با همون لغات و همون واژه‌ها دارید تنبیه میکنید. علتش هم این است که انسان برای خودش یه شیء خارجیه. انسان میتونه از آنچه که هست به دلیل جنبه‌های متفاوتی داره برش بیاد. انسان تا پای مرزی میره که خودشو میکشه. یعنی من به دست خودم رو میکشم. یعنی یه خود دیگر رو میکشه. خودی که در من وجود داره. بنابراین من اصلا تعجب نمی کنم روزی که من پدر و مادری دارم یه مقدار کنترل کننده، سرزنش کننده، مضطرب و نگران، تنبیه کننده، متنبه کننده، احساس گناه میدن، احساس تقصیر میدن، به جزئیات و کلیات ما کار دارن. این احتمال که ما این مجموعه رو بگیریم و در مغز خودمون بگذاریم هست. شما یه سری رو تصور کنید که رفه فرض کنید یه سومش و یه چهارمش مادرتون یا پدرتون نشسته و بنابراین هر وقت شما هر کاری میکنید مثل وقتی که بیاد به پدر و مادرتون بگید من چه کردم، به ویژه اون زمانی که غلط هست و بد است و اشتباه، حرفایی که به شما میزنن شما به خودتون میزنید. این اینر وایس، این صدای درون، در حقیقت هیچ چیزی جز همه صداهای بد دیگرانی که برای ما مهم بودن نیست و در برخی از مردم بسیار قوی است. یعنی صبح تا غروب خودشون رو به محاکمه میکشن و همونجاست که احضار تقصیر و گناه میکنن. آدم ها میتونن خودزنی کنن، آدم ها میتونن رفتار ضد زندگی داشته باشن، آدم ها میتونن کار خودشون رو خراب کنن و سابوتاژ کنن. به همین جاست که به درستی گفته شده که برای بیشتر مردم دنیا بزرگترین دشمنشون خودشونن. ولی این خود در حقیقت دیگرانی است که در من نشسته. شما من بگی زبان فارسی رو من و شما اختراع کردیم، زبان فارسی رو ما از دیگران گرفتیم، تو مغزمون گذاشتیم. بنابراین قضاوت و نظری هم که شما راجع به خودتون دارید، قضاوت و نظر شما راجع به خودتون نیست، قضاوت نظر دیگرانی است که مستقیم و غیر مستقیم در شما گذاشتن. برای در 8 سال اول که شما اصلا مکانیزم دفاعی نداشتید درباره آنچه که میشنیدی. به همین جاست که فکر می‌کنم شنونده عزیز قبلی بودن که ای پدر و مادر بهشون این یا اون رو میگفتن، خب میپذیرفتن که من اینجوریم. شما فقط کافیست به یه بچه 3 ساله، 5 ساله، 7 ساله بگی تو دختر یا پسر بدی هستی، 4 دفعه بگی و ازش پرسی تو کی هستی، میگه من پسر بدی هستم، من دختر بدی هستم. به همین سادگی. یعنی درست پس که اگه بپرسید اسمت چیه، اسمشو میگه. چرا؟ برای که دیگران این اسم روش گذاشتن. نتیجتاً موضوعی که در طول تاریخ وجود داشته این است که چون آدما اصلاً به برتر از 8 سالگی از نظر رشد حتی احساسی و عاطفی و عقلی نمی رسیدن، مردم قضاوتشون راجب خودشون قضاوت دیگران بود راجب خودشون. این بود که اولا دیگران اینقدر مهم بودن برای که تنها منبع مراجعه ما بودن و بعدم ما آنچنان به اونا گره می خوردیم که اصلا فکر این که ما همرنگ جماعت نشیم و رسوا بشیم و از پا در بیاییم وجود داشت. اما در دنیای امروز من و شمایی که ادعای عقل می کنیم که با خودش آزادی میاره و رشد میاره، که قرار نیست گرفتار سرزنش ها و تحقیر های کودکی باشیم. امروز میدونیم که کودک انسانی در 3 سالگی به دلیل نادانی، ناتوانی، نیازمندی، اشتباه کاری و فکرای بد از هر 100 تا بچه توی جوامع عادی 95 تا 98 تاش به این نتیجه میرسه که من بدم، نه اینکه من کار بد میکنم، من بدم. و در نتیجه اگر پدر و مادر بین 3 تا 18 سالگی که 15 سال وقت دارن روزی 50 بار درست به موقع به جا به اون نگن که تو پسر و دختر خوبی هستی، یا اگر کاری میکنه تو پسر و دختر خوبی هستی که اشتباه میکنی، به نظر من این امید وجود نداره که ما در 18 سالگی خودمون رو دوست داشته باشیم، بپذیریم و بپسندیم. و مسئله اصلی و اساسی جاست. و روزی که من خودم رو دوست نداشته باشم و نپذیرم و نپسندم، نه خود پسندی بلکه پذیرفتن و پسندیدن به دلیل آنچه که درسته، معلومه درگیر کار بد میشم. برخلاف اون تصور ابلهانه‌ای که در طول تاریخ بود که اگر ما مردم رو کوچک کنیم و حقیر کنیم میدن کار خوب میکنن، اگر به یه آدمی گفتی تو دروغگوی دروغگوی میره راست میگه، گفتی تو بدی بدی میره خوب میشه، که مطلقاً هیچ دلیلی نه از نظر قواعد فیزیکی نه روانی برای موضوع وجود نداره. و به همین جهت است که در دنیا امروز تنها امیدی که وجود داره تشویقه، و این از این طریقه که حتی حیوانات رو به کارهای عجیب و غریب هم دارن که تشویق میکنن، نه از طریق تنبیه. روزی که ما در گذشته اینگونه با انسانها برخورد میکردیم، همه هم میپذیرفتن ما گناهکاریم. اصلا این فکر این که انسان گناهکاره یا نجسه یا کثیفه یا فاسده یا حیوانیه، آخه از کجا میاد؟ چرا اصلا باید انسان همچی چیزی رو بپذیره؟ چرا حتی برخی از وقت وقتی میخوایم به دیگری بگیم نسبت نجاست و کثافت میدیم؟ علتش این است که خمیره وجود ما با او آمیخته شده. کودک در 2 تا 3 سالگی ماجرای مدفوع و ادرارش که از بدنش بیرون میاد او را یه مقداری با او مخلوط میکنه و بنابراین کافیست در یه جامعه برگرم میگن تو نجسی، تو کثیفی، تو بدی، تو گناهکاری، میپذیره برای که میگه خب بله معظم که صافت میزنه بیرون. اینا اصلا چیزای غیر عادی نیست. به همین جد است که در یه جامعه قرار این برخورد با موضوعا خیلی عادی و طبیعی باشه و در بزرگسالی به پروپای ما اینگونه نپیچن. روزی که در محیط اجتماعی و آموزشی و بعدن بدتر از همه تو محیط خانواده با ما برخوردی این چنین دارن که به ما دائما پیام میدن که تو بدی و کار بد کردی و اشتباه کردی و نفهمی و نادانی، حتی یه دفعه دو دفعش میتونه مؤثر باشه، چه رسه به این که برخواد 200 دفعه یا 2000 دفعه گفته شده و ما هم در ذهنمون 2000 بار یا 10000 بار دیگه باردیم آوردیم. خب معلومه من در 20 سالگی احساسم اینه که من خوب نیستم. مطالعات علمی نشون میده 70% مردم دنیا، به نظر من ایرانی از اینم وضع بدتری دارن، باورشون است که خوب نیستن و خواستنی و دوست داشتنی نیستن. به همینجاست که همه ما رو وقتی یه ذره فشار بیاره برای ما گناهکاریم، ما مقصریم، ما بیچاره ایم، ما بدبختیم، ما نادانیم، ما مثلا مشکلی برای این کار نداریم. تا اونجا این مسئله انقدر تقدس پیدا میکنه که اصلا یک انسان برجسته کسی است که هرچه خاک است بر سر خودش بریزه و خودشو کوچکتر و حقیرتر از همه بدونه و اون وقت است که ما از توش یک صفت عالی انسانی به عنوان وقار و نمیدونم انسان از خود دور و انسان خالی از خود و موجودی پر از نمیدونم سنگینی و اینها رو حس و احساس میکنیم. یعنی همش اینا بازیای جامعه است. نتیجتا شما مثل بسیاری از ما قربانی اون نوع نحوه تفکر محیط آموزشی و اجتماع و خانواده ای هستید که متوجه نبودن که یه بچه 1 سال و 2 سال و 4 ساله اصلا چگونه قرار است حس کنه، احساس کنه، عمل کنه و با او با توجه به شرایطش که از یه دید بزرگ سالی بهش نگاه کردن. یعنی فکر کردن که این بچه 1 ساله یا مثلا 6 ساله یه موجود 60 ساله است که فقط فرض کنید اگر 6 سالشه 1/10 اونه. اینا اون گرفتاری است. بنابراین باید دونست که این صدا صدای خارجی است، این صدا غریب است، این صدا زور است و ظلم است و تجاوز و در نتیجه باید دورش ریخت و درست مانند یک کسی که به من و شما پیام اشتباه و غلطی میده اونا رو نپذیره. ولی این کار با آگاهی صورت میگیره. به همین جاست که مشکل بزرگ به نظر من، اگر 2-3 تا مشکل در جهان وجوده، حتما مسئله حرمت نفس و سلف استیمه. یعنی ما این سگهای هار بیرونی رو که به جان ما در کودکی و محیط آموزشی و اجتماع افتادن را آوردیم در داخل خودمون. به همجاست که بسیاری از ما یه کاری میکنیم بعد شب خوابمون نمیبره، یه جمله میگیم بعدن پشیمون میشیم، یه جایی لطیفه تعریف میکنیم بعدن میبینیم مناسب نبود، 1000 دفعه میخوایم تو سر خودمون بزنیم، آرزو میکنیم که میتونستیم اون جلسه رو یا اون موضوع رو پاک کنیم. اینا نشون دهنده این هست که ما گرفتاریم. معناش نیست که آدم اشتباه نمیکنه و یا کار بد نمیکنه، ولی معناش این هست که این همه اشتباه و کار بد نمیکنه و بعد این همه سرزنش نمیشه. به همین جاست که امروز مردم به راحتی میتونن علیه خودشون عمل کنن. بسیاری از این رفتارهایی که من و شما داریم که ظاهرا بوی ممکنه مواظبت و مراقبت از خود داشته باشه، هیچ چیزی نیست جز تنبیه و تحقیر خود. نتیجتا باید متوقفش کرد. به خودتون اجازه ندید. یعنی روزی که فرض کنین شما یک کار اشتباهی کردید، بگید من به این دلایل این اشتباه رو کردم، متوجه این موضوع و مسئله نبودم، بعضش آموختم و میرم پیش. مثل معلمی که به شما تست میده، معلوم میشه که شما این قسمت از درس رو متوجه نشدید. شما رو شلاق نمیزنه، دست و پاتون هم قطع نمیکنه که شما این کارو با خودتون میکنید و اون رو اصلا به عنوان یه مرحله برای آموزش و رشدتون بگیرید، تا اینکه خودتون رو تحقیر و سرزنش کنید که تو احمق یا نفهمی یا بیشعور یا به درد نمیخوری و بقیه بلندند و تو به کجا میرسی و خاک بر سر تو، چه آینده‌ای داری و بیخود نیست، هیچ کس تو رو نمیخواد. همجوری بمباران کنیم خودمون رو با این حرفا و دلمون هم خوش باشه که ماشاءالله ما داریم واقعا خودمون رو تربیت میکنیم. چرا؟ برای که در کودکی هم وقتی این حرفا رو ما زدن گفتن اسم این هست عشق و محبت و پرورش، تعلیم تربیت. کار در کشور ما در جایی بود که بسیاری افتخار میکردن که پدرشون کتکشون زده یا اومده به معلم گفته بزنیدش، چون فکر میکردن از این طریق ما داریم آدم میشیم. وحشتناک است این نگاه تحقیرآمیز و یا تنبیه کننده. خب روزی که این تنبیه رو من دارم به خودم انجام میدم، معلومه شوست من باید منصف و واقع بینانه به موضوع نگاه کنم، قبول کنم اینجا اشتباه و خطا کردم، در مسیر تصحیحش یا جبرانش بر بیام و اونو پشت سر خودم بذارم. نتیجتاً اگه ما بخوایم با خودمون ور بریم، خب تکلیفمون روشنه، همه ما میتونیم تا مرز این بریم که از خودمون متنفر بشیم و خودمون رو بکشیم. بنابراین موضوع شما موضوع حرمت نفسه. کتابای تو این زمینه است، مطالبی است، امیدوارم منم یه فرصت کوتاهی پیدا کنم بتونم در این زمینه اون چیزی که دلم میخواد به صورت سی دی که تو ذهن دارم در بیارم، برای که مسئله اصلی و اساسی مسئله سلف استیم و حرمت نفسه. بنابراین موضوع رو از اون دید نگاه کنید تا اینکه فکر کنید یه چیز عجیب و غریبی شما دارید و دیگران ندارن. برای خوش آشان
خیلی ممنونم از شما، واقعا لطف کردید،
ممنونم، خسته نباشید،
متشکرم، خدا نگهدار.
رادیو ایران بفرمایید. الو
الو
بفرمایید خانم.
من میخواستم
ببخشید صداتون خیلی کمه عزیز.
الان صدام بهتر هست؟
یک کمی بهتر شد، نه خیلی. اگه بلندتر صحبت کنی نزدیک گوشی ممنون میشم. بفرمایید.
خواهش میکنم، امیدوارم که الان بهتر شده باشه.
بهتر شد، بفرمایید.
من در یک شرایطی هستم که به دو تا مشکل برخورد کردم، بعد میخواستم نظر شما رو بپرسم. قبل از اینکه توضیح بدم یه مقدمه از خودم بگم. 27 سالم هستش، یه برادر دارم که 5 سال از خودم بزرگتره، سن 11 سالگی هم با خانواده اومدم کانادا و 19 سالگی هم وارد دانشگاه شدم که دانشگاه هم تموم نکردم، یک سال و نیم ازش بیشتر نخوندم. بعد در سن 19 سالگی من وارد یه رابطه شدم که این رابطه با یه دختر خانم بودش، سیم سیکس ریلیشنشپ بود.
اون چند سالش بود؟
ایشون 3 سال از من بزرگتر بودن. بعد پدرشون دوست پدر من بودن و کلا من آنچنان نمیشناختمشون. این رابطه هم از روی کاملا بیس شده بود روی یه سکشوال روی یه سکشوال اینتیمیسی. بعد و کلا ایشون هم توی کشور دیگه بودن، توی یکی از کشورهای اروپای غربی بودن و من وقتی که برگشتم کانادا به مدت یک ماه من اونجا بودم و وقتی که برگشتم کانادا دانشگاهمو شروع کردم و این رابطه 3 سال طول کشید، یعنی در واقع یه رابطه لانگ دیستنس ریلیشنشیپ بود.
آیا شما این ارتباط رو در چارچوب فقط جنسی میبینید یا به عنوان یه لزبیان به موضوع نگاه میکنید؟
من کلن در الان چطور فکر میکنم در
نه خب ببینید، چون برخی از اوقات رابطه دوتا زن با هم یا دوتا مرد با هم برخی از اوقات فقط یک انحراف جنسی است که دوتا مرد با هم رابطه جنسی هستند یا دو زن رابطه جنسی هستند. یه زمانی است که نه، این زن و مرد جنبه هم جنسگرایی دارن و بنابراین واقعا در بدن دیگری هستند، بنابراین نوع موضوع و ماجرا بسیار فرق میکنه. به همین جاست که برخی از هم جنسگرایان هیچ وقت با جنس موافق خودشون نه با مخالف موافق خودشون رابطه جنسی نداشتن، درست مثل زن و مردی که رابطه ندارن. چون مهم است، برای که برخی از وقت این سوء تفاهم میشه. مثلا فرض کنید در جامعه مانند ایران، در برخی از مناطق ایران اصولا رابطه میان دو تا مرد فراوان وجود داشت، ولی این هموسکسوالیتی نیست، این به دلیل محرومیت و انحراف و بیماری و گرفتاری مردم از جنس موافق که معمولا پسران یا مردان و پسران با هم بودن رابطه جنسی داشت، اما بیماری و گرفتاری است. اما یه زمانی است که نه، یه هم جنس گرایی است، یه مردی است که واقعا در بدن یک زن هست و بنابراین به عنوان یک زن از یه مرد خوشش میاد. به همین جاست که این تفکیک بسیار مهمه. شما خودتون رو اون زمان یا الان چگونه میبینید؟
حقیقتش میتونم بگم که برای که سوالتون جواب بدن نمیتونم کاملا فکر کنم درست جواب بدم، بخاطر اینکه یه کانفیوژن دارم.
نه خب ممکن است اون برخی از وقتا هم بایسکشوال میتونه باشه، یعنی هر دو میتونه باشه ده. یا به هر حال در حالی که به عنوان زن دلش خواد با یه مرد ازدواج کنه، صاحب خانواده، از زن هم به عنوان ایجاد ارتباط جسمی و جنسی استفاده میکنه، همونطور که در مردها دیده میشه. خب حالا فقط گفتم شاید یه مقدار مشخص باشه، اگر خودتونم گیرید تو قصه دیگه‌ست.
میتونم البته جواب بدم. جوابش این هستش که من میتونم بگم که بله گرایش دارم به سیم سکس، ولی بازم هنوز کانفیوز هستم. یه مسئله هم هستش که برای من توی یه سن 16 سالگی پیش
حالا بذار ازت ببخش عزیزم، بذار خواهش کنم که روی خط باشی، ما پیام ها رو بشنویم. من با خاطر آسو با صحبت شنگان اجمن بعد از چند پیام با ما باشیم.
دکتر ادموند نصیرزاده وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال همین شنبه از ساعت 11 بامداد تا 12 درباره شورت سل و بانکراپسی با شما گفتگو خواهند کرد. 310-858-7755.
سلام، من ناید تهرانی، مایلم فعالیت دو بخش مهم از شرکت آمنی را به شما معرفی کنم. یک، با محدود شدن برنامه‌های وامی، ما وام‌های مختلف مسکونی و تجاری را برای افرادی که مدارک مالیاتی ندارند (stated income) و یا دوستانی که به تازگی وارد امریکا شدند و سابقه‌ای در این کشور ندارند (foreign national) و بالاخره کسانی که به دنبال private money هستند ارائه می‌دهیم. دو، در مورد خرید نوتس و آریوز که در این مقطع بهترین کالا برای سرمایه گذاری هستند، ما با داشتن ارتباط مستقیم با اسست منیجرهای بانک ها و مورد تایید FDIC بودن می توانیم سود بالاتری نصیب سرمایه گذاران کنیم. با من ناهید تهرانی با تلفن 310-575-48-53 برای جزئیات بیشتر تماس بگیرید. 310-575-48-53 عضو 08.
آیا غرق در بدهی هستید؟ از پس پرداخت اقساط منزل، ماشین و کارت‌های اعتباری خود بر نمی آیید؟ آیا مجبور به از دست دادن خانه ای هستید که به زحمت به دست آورده اید؟ آیا این نگرانی ها شما را از صرف اوقات لذت بخش با خانواده تان باز داشته است؟ توجه کنید، همه نگرانی ها و اضطراب شما می تواند بیهوده باشد. دکتر بابک یعقوبیان، وکیل امور ورشکستگی، شخصا به سوالات شما پاسخ می دهد و با دنیایی از اطلاعات و آگاهی راه حل های قانونی را در یک جلسه مشاوره رایگان پیش روی شما قرار می دهد.
در بسیاری از واقع شما مجبور به اعلام ورشکستگی و یا از دست دادن ملک و دارایی خود نخواهید بود. با من بابک یعقوبیان تماس بگیرید تا بهترین راه حل را به شما ارائه کنم.
برای مشاوره رایگان با دکتر بابک یعقوبیان در یکی از دفاتر وست‌وود، داونتاون، وودلند هیلز یا ایرواین با تلفن مرکزی 310-295-2227 310-295-2227 تماس بگیرید. 310-295-2227 دکتر بابک یعقوبیان.
Good evening. The U.S. Embassy in Tehran has been invaded and occupied by Iranian
students.
ما مخالفتون با گروگانگیری
تو فخر بدین کنی که من می نخورم صد کار کنیم که می غلام سن را مستند رادیویی سرخوشان خسته راه کور نگاهی به پیدایی و سرانجام تصرف 444 روزه سفارت آمریکا در تهران از دل اسناد شنیداری برنامه از مهرداد حقیقی شنبه ها در برنامه پرسه.
برای خرید و یا لیس انواع اتومبیل های مرسدس بنز با من شان فرهمند در داونتاون الی موتورز تماس بگیرید. 800-994-3852.
اگر از داشتن شکم بزرگ به چربی های اضافی به سمج بدن رنج میبرید، با من دکتر محمد گلشایی با سابقه 25 سال جراحی لایپوساکشن مشورت نمایید.
برای مشاوره رایگان در مورد عمل لایپوساکشن و سایر جراحی‌های زیبایی و بوتاکس و پرکننده‌ها با دکتر محمد گلشاهی تماس بگیرید. تلفن 714-639-0585 714-639-0585 عضو 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به 670 AM که رنگ گوش میکنید با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتم با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو
جانم.
بله من داشتم در مورد
راجب 16 سالگیتون میگفتید عزیز جان.
بله بعدش خب شما از من پرسیدین که آیا من لزبیان هستم یا اینکه دقیقاً هم سوالتون رو بقیهش دیگه یادم
لزبیان هستم یا اینکه فقط یه انحراف جنسی دارم.
بله و منم پاسخ دارم که فکر من تا اونجا که میدونم گرایش دارم به سکس مثل خودم، ولی این که من وقتی که ولی مسئله که الان من البته این برای مشکلی که دارم برای این نیستش که تماس گرفتم باهاتون، ولی من سن 16 سالگی که بودم، من از خانواده همیم که همیشه مدت دارم با هم دیگه دعوا میکردن و پدرم به قول مامان همیشه روش خیانت میکرده. سر این مسئله بود که ما در ایران بودیم و مادر من با یه آقای آشنا شده بودن در ایران که ایشون مادن خونه ما و من در سن 16 سالگی ایشون روی و چطور من کنجکاو بودم نسبت به سکس و چیزایی که رفت پیدا میکنه به سکس، ولی فکر نمی کنم تمایلی داشتم که اون موقع سکس داشته باشم و ایشون روی من با من سکس داشتم و فکر نمی کنم که خواسته من بودش و بعد از اون این مسئله و بعد از اینکه این مسئله پیش اومد برای من، من خب دو تا چیز روم پیش
اومد. آیا فقط یک بار این اتفاق افتاد یا بیشتر از یک بار؟
نه یک بار اتفاق افتاد.
آیا یه رابطه جنسی کامل بود یا اینکه فقط یه مقداری نزدیکی بین دو نفر بود؟
میتونم بگم که نزدیکی، ولی یه کوتاه بود، ولی خب بله میشه گفت که یه رابطه جنسی بودش.
یعنی آیا شما مثلا ویرجینیتی تو اونجا از دست دادید یا اینکه
بله بعد همین مسئله هم هستش که بعد از اینکه اون مسئله پیش اومد، از نظر کالچر ایرانی که ویرجینیتی خیلی مهمه، این مسئله خیلی منو اذیت میکرد و من یک دو تا دوست پسر داشتم که با دوست پسرم نمیتونم راحت این رابطه سکشوال اینتیمیسی رو برقرار بکنم و این دختر خانمی هم که باشون آشنا شدم خیلی کلن یه سری نیدزا داشتم از نظر اینکه اتنشن بگیرم، از نظر اینکه مهربونی بگیرم و اولش همینطوری هم شروع شد و کشیده شد به یه رابطه سکشوال اینتیمیسی. حالا کلن مشکلی که من الان پیدا کردم الان توی این سن، بعد از اینکه این رابطه تموم شد، من اولا بیشتر در مورد، یعنی اولش نمیخواستم در مورد این مسئله سکشوالیتی زیاد فکر بکنم، هی دینای میکنم. بعدش این رابطه برای 3 سال که تموم شد، من بیشتر فکر کردم و رفتم پیش یه تراپیست کانادایی که همون تو شهر دانشگاه بود و کلن یه سری مسئله حل کردم باهاش. ولی مسئله من الان این هستش، بعد از اون رابطه من با دو تا خانم دیگه هم رابطه داشتم که آخرش که تو این مدت از اون رابطه اولی که داشتم، برادرم از طریق این اعلام یه چیزایی پیدا میکنه، یه چیزایی پیدا میکنه که به مامانم میگه و این ساسپشن توی خانواده من پیش اومده که من ممکنه لزبیان باشم یا و کاملا خانواده‌ام توی دینایل هستن که نمیخوام اصلا یعنی من ترس اینو دارم که این مسئله رو عنوان کنم و اونها اصلا کلمه لزبیان که اصلا زده میشه، اونها حسابی خوش مامانم حسابی خوشو میکشه عقب و اصلا نمیخواد صدق کن، یعنی اصلا نمیخواد اصلا بشنوه این کلمه رو. یک و مسئله مشکلی که هست الان میخواستم نظرتون رو بپرسم که من واقعا الان باید چطوری در یه خانواده ایرانی هستم و با فرهنگی که ما داریم نسبت به این مسئله، من باید چطوری الان از
نظر ببینید عزیز، دو تا موضوع متفاوت. یه زمانی هست که این سوال من، اگر با یه دقتی بتونید جواب بدید، شما الان در ارتباط با مرد فکر میکنید که یه مرد خودش بدنش رابطه با او براتون جالب و جاذب هست یا نیست؟
نه بله.
حالا خب اگر ببینید عزیز، اگر چنین هست، دو تا احتمالی که وجود داره، یکی این است که شما نه اون رو فقط از سر آسیبای روانیتون و به عنوان یه انحراف جنسی با اونا داشتید، حالا اگر تعدادش هم زیاد باشه فرقی نمیکنه، چون در ایران هم فرض کنین مردانی یا پسر بچه‌هایی بودن که اون با چند یا چندین مرد دیگه رابطه داشت باشن ولی هموسکسوال و همجنسگرا نبودن. گفتم این رابطه متاسفانه حالا ممکنه درم اذیت کنه، در ایران با حیوانات هم وجود داشت همطور که جای دیگه است، ولی در ایران بسیار در محیط روستایی ما فراوان وجود داشت. نتیجتاً اونا انحراف جنسیه، اونا به عنوان یه موضوعی که تحت عنوان همجنسگرایی در نمیاد، چون همجنسگرایی در حقیقت یه مردی رو تصور کنید یا یه زنی رو تصور کنید که این لغت بیش از همه شاد در بدن جنس دیگر رفته، در بدن عوضی هست. خب در اینجا ظاهره مهم نیست، مهم این است که واقعا در مغزش، در بسیاری از قسمت‌های بدنش، در ارگان‌ها، در قدرت، در هورمون‌ها معمولاً تغییرات و تفاوت‌هایی است که شباهت اونها رو به جنس مخالف بیشتر میبره تا به جنس موافق. حالا بله. اگر فرض رو بر این بگیریم که شما پاسختون به من نسبتاً درست دقیق هست که احتمالاً چنینه، شما میتونید یا یه انحراف جنسی باشه که میتونید متوقفش کنید و رابطه با زن رو تمام کنید و قطع کنید و بعدم از طریق روان درمانی کمک بگیرید که اون مشکل رو از زندگیتون حذف کنید و در نتیجه با وجودی که ممکنه اون گرایش و تمایل باشه که در برخی از آدما به هر حال به جنس موافق کم و بیش هست و مطالعات این رو نشون میده، برید سراغ یه رابطه خوب سالمی که با یه مرد میتونید داشته باشید و موضوع منتفی است. اما اگر لزبیان هستید، هم جنسگرا هستید، خب اون یه چیز دیگری است که قاعدتاً با نوع مطالبی که شما میگید سازگاری نره، مخصوصا این ماجرای 16 سالگی شما و اون ارتباط با دوست مادرتون، این ماجرای جنگ و ستیز پدر و مادرتون با هم، همه اینا و یا حتی خواهر بزرگترتون اگر اشتباه نکنم که داشتید، همه اینا یه زمینه رو فراهم میکنه که در شما نوعی خشم و قهر و یه نوعی طغیان و اسیان وجود داشته باشه که برخی از اوقات اونها سبب یه همچین روابط عجیب و غریبی میشه. بنابراین اگر شما برید پلوی یه متخصص و یه کسی که تو این زمینه کار کرده، تکلیف هویت جنسی و نقش و در حقیقت جایگاه جنسی خودتون رو مشخص کنید که اونو میشه، یعنی الان توضیحات که شما من میدید، من شما رو میبرم به سمت احتمالاً فقط یه انحراف با توجه به توضیحات دیگه که حتی در گمی و گیجی کلام و استدلالاتون پیداست. البته برخی از اوقات به خاطر اینکه میخواید ترجمه کنید به زبان فارسی، اونو متوجه هستم که گیرتون اونجاست، ولی حالا اون اصلا موضوع به کنار. زمینهایی از اون رو من نشون میدید، یعنی من اگر قرار باشه الان راجع به شما بخوام همین الان نظری بدم، میگم شما بیش از 70% گرفتار یه مقدار انحرافات مربوط به نوع زن، مخصوصا در محیط ایران، در خانواده ایرانی، در جنگ میان پدر مادر، در تجاوزی که از جانب دوست مادر روش، از روابط نامشروع پدرتون که مادر خبر داشته شما در جریانش بودید، این که دوتا خواهری شما دومی هستید، همه اینا رو که من کنار هم بگذارم منو میکشه به این سمت که شما احتمالاً فقط یه زنی هستید که به دلیل سهولتش، به دلیل راحتیش، به دلیل خشمی و قهری که با مرد و تجاوز مرد دارید به سمت زن رفتید، بنابراین بیشتر مایه یه نوع انحراف جنسیه نه هم جنسگرایی. احتمال دوم این است که بایسکچوال هستید، یعنی هر دو هستید، که اون خودش باز راهی برای رفتن به یکی از این سمت‌ها رو بیشتر برای شما هموار میکنه، بنابراین قرار این است که با اونا در تماس بشه. اما در ارتباط با مسئله خانواده به نظر من ضرورتی نداره که این موضوع رو با خانواده‌ای که یک اصولاً با این موضوع آشنا نیستن و در مرحله انکار کامل هستن و یا مسائل رو به گونه‌ای می‌بینن که واقع بینانه و عاقلانه و علمی نیست در میان بذارید، و دومی که چون خودتون هنوز نمیدونید چه هستید، دلیل نداره چیزی که خودتون شک دارید با دیگران به گونه‌ای مطرح کنید که بس که یقینی در اینجاست، به ویژه اون زمانی که مردم در این گونه موارد وقتی خودشون مطمئن هستن با قطعیت با دیگران صحبت نمی‌کنن و جای شک و حدس رو باقی می‌ذارن. نتیجتاً موضوع خانواده رو منتفی کنید. شما چه دلیل دارید که با اونها راجع به این موضوع صحبت کنید و بعدم یه مواظبتی بکنید که این ایمیل و تلفن‌ها این گونه نباشه یا از بیان بره، ولی از این بعدم رابطتون رو با زن قطع کنید برای که صلاح شما اینه.
بله. از نظر این جمله آخر که گفتین، من نمیخوام به مامانم یا البته یه چیز دیگه هم بگم، شاید اشتباه من بوده، من خواهر بزرگتر ندارم، برادر بزرگتر دارم. یکی این پوینت که چون این رابطه آخرم مامانم دیگه خیلی ساسپیشس بود تو این رابطه آخری که داشتم و کلن برای خودم خیلی از روحی خیلی سنگین شده بود، یعنی همش احساس میکنم تحت یه کنترلی هستم، همش از یه حالت منیپولیشن، همش مامانم میخواد بفهمه که در زندگی من داره چی میگذره و من به خاطر همین بحث دروغ پشت سر دروغ بگم و اون دروغ ها رو نگردنم و این یا حتی خیلی اذیت کننده ای برای من شده.
نه من قبول دارم این موضوع اذیت کننده است، ولی خشم شما رو از جنگ پدر و مادر، رابطه مادر با مردای دیگه یا مرد دیگه که به شما هم تجاوز کرده، از پدرتون با دیگران نشون میده عزیز. ماجرا بله. اون چیزی که شما رو آزار میده آگاه و ناآگاه در حقیقت فریب و دروغی است که در خانواده شما بوده و نگاه بدی که شما نسبت به مرد دارید. بنابراین اون مسئله است، اونقدر نیست که پنهان کاری. بله، الان شما حرف به منی که با یه همچه خانواده چه کنم، میگم که هیچ دلیل نداره چیزی رو که شما نمیدونید و مطمئن نیستید با اونا در میون بذارید. اصلا این موضوع به مادر شما مرتبط نیست، به پدر شما مرتبط نیست، نه اونا میفهمند و نه کمک میتونم بکنم. بس بنابراین من چرا یه نفر تو خیابون بگیرم درباره بیماری قلبیم سوال کنم در حالی که میدونم طرف حتما دکترم نیست؟ آخه چه ضرورتی داری؟ پس اونا رو بذارید کنار، اما خودتون کمک بگیرید برای که تکلیف خودتون رو با خودتون روشن کنید که هویت جنسیتون، نقش و جایگاه جنسی خودتون رو برای خودتون حل کنید و اگر موانعی در این زمینه است بردارید که تکلیفتون روشن باشه. چون یه موضوع مهمی که من و شما در شناخت خودمون باید داشته باشیم این است که برای شناختن خودمون شاید یکی از مهمترینش تشخیص هویت جنسی و پذیرفتن نقش و مسئولیت و وظایفی است که به اون مرتبطه. اگر او رو نپذیریم میتونیم کاملا گرفتار بشیم، درست مثل آدمی است که قراره بره اینجا کار بکنه ولی بره یه جای دیگه کار بکنه، بعد انتظار داشته باشه حقوقش رو یه جای دیگه بدن و این گرفتاری میتونه واقعا مسئله آفرین باشه. پس تکلیف خودتون رو با خودتون روشن کنید. به نظر من 95% این ماجرا شمایید با خودتون. اون رو اگر روشن کنید با کمک یه تراپیست آگاه، بعدن ماجرای پدر و مادر و بقیه به مقدار زیادی موضوعش منتفی است و ضمناً تا زمانی که خودتون مطمئن نشدید که کی هستید و چه هستید، دلیل نداره خودتون رو معرفی کنید به چیزی که آنگونه نیستید و بعدم برای خودتون گرفتاری ها رو به وجود بیارید. به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. نه
همینطور، مرسی. شنگ رجمن، 2 دقیقه تا پیام هاست، اجازه بدید من از این فرصت استفاده کنم. پیام اول این است که روز یک شنبه آینده 12 دسامبر از ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر در المپیک کلکشن کنفرانسی است تحت عنوان تصادف و بعد از تصادف. در این کنفرانس خانم دکتر مهناز عظیم‌زاده از دیدگاه آنچه که به عنوان پزشکی و ستون فقرات و آسیب‌های مربوط به تصادف به ویژه تصادف اتومبیل صحبت می‌کنند. آقای دکتر کامران یدیدی وکیل دادگستری در باره زمینه‌های حقوقی و قانونی اون با شما سخن خواهند گفت و من از دیدگاه روانی مسائل مربوط به تصادف و بعد از تصادف رو مطرح خواهم کرد. ورود به این جلسه آزاد و رایگان هست، بنابراین یک شنبه آینده 12 دسامبر از ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر در المپیک کلکشن. همچنین به آگاهیتون میرسونم که سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به مکزیک و دیدار از 3 بندر بسیار زیبای مکزیک، یعنی پورتو وایاترا، کابو سن لوکس و مازاتلان. و این سفر از روز یک شنبه 19 دسامبر آغاز شده و تا روز یک شنبه 26 دسامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه های کشتی، برنامه های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم حداقل 7 کنفرانس خواهم داشت. مایکل هنرمند خوب عزیز هم در این سفر با ما هستند و به هر حال فرصتی است برای راحت و استراحت و دوستی آشنایی. اگر مایلی در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. این نکته رو عرض کنم که فقط شاید چندین یا چند کابین بیشتر باقی نمونده، کشتی سولد اوت هست و در نتیجه اگر مایلید با 1-800-819-91 ظرف چند روز آینده تماس بگیرید. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم.
علت استقبال فراوان 3 و 4 دسامبر با خوش‌آواز مرد موسیقی ایران در کاباره تهران شاهرو.
گل آتشی روی لبات خوشگلی والا عجب لبایی داری والا تو با اون داغ لبات تو زندی دل ما را لعبتی.
برای اطلاعات از جزئیات برنامه ها هر چه زودتر با کاباره تهران تماس بگیرید.
دوباره عاشق شدم، نگو نگو نمیشه، مثل لیلی و مجنون بودم، نگو نگو دیره، واسه دوباره عاشق شدم.
818-985-5800. شب که میشه هیچ کجا کاباره تهران نمیشه.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
من دکتر حسین احمدی، متخصص تغذیه، در برنامه این هفته در مورد کم کردن وزن به طور طبیعی با شما صحبت میکنم.
هر یک شنبه ساعت 8:30 صبح با دکتر حسین احمدی در برنامه کیمیای جوانی.
از این بهتر نمیشود. کریسمس امسال از زحمت رانندگی و دردسر فرودگاه و پرواز دوری کنید و با اتوبوس‌های کلاب 670 VIP تورز به شهر پرهیاهو و مسحور کننده لاس وگاس سفر کنید. اتوبوس‌های راحت و مجلل و قیمت خوب و ارزان،
یعنی $70 برای رفت و برگشت هر نفر.
کلاب 670 با همکاری VIP تورز امکان شرکت شما در کنسرت‌های لاس وگاس را به ارزانی فراهم کرده است.
یعنی $70 برای رفت و برگشت هر نفر.
حرکت از لس آنجلس به لاس وگاس
23 و 24 دسامبر.
برگشت از لاس وگاس به لس آنجلس
26 و 27 دسامبر.
به علت محدودیت جا لطفاً هر چه زودتر بلیت سفر خود را از طریق تلفن رایگان 1-877-397-6-670 تهیه کنید.
Club 670 is unaffiliated with station KIRN except for the club's sponsorship of the prior message.
گزارش مستقیم رادیو ایران از حراج بزرگ گالری فرش پارمیدا در شهر رسیدا، همین یک شنبه 10 صبح تا 1 بعد از ظهر. 310-621-0403.
شنوندگان محترم، اگر املاک شما در ایران به هر دلیلی توقیف یا تصرف شده، دفتر خدمات حقوقی میهنکو با همکاری وکلای پایه 1 دادگستری در ایران املاک شما را باز پس میگیرند. میهنکو قادر است مشکل بانوانه که توسط شوهرانشان از ایران ممنوع الخروج شدند را نیز رفع کند تا با خیالی آسوده از کشور خارج شوند. در موارد دیگر مانند امور طلاق، انحصار وراثت، دریافت شناسنامه فوری، اجازه دهید میهنکو کار شما را قانونی به سرانجام برساند. میهنکو 408-249-98-27 408-249-98-27. نگران عدم دریافت حقوق بازنشستگی خود هستید؟ با میهنکو تماس بگیرید. اگر به هر دلیلی قادر به سفر به ایران نیستید و مایل به خریداری املاک در کشورمان هستید، میهنکو صادقانه تمام مراحل قانونی را برای شما انجام میدهد. میهنکو به مدیریت آقای کاشی و همکاران. 408-249-98-27 408-249-98-27. عضو صفحه.
شنوندگان گرامی، به 670 KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
درود بر شما دکتر.
پشکان بفرمایید.
خیلی ممنون از برنامه های خوبتون. من داستان رو سعی میکنم خیلی کوتاه خدمتون عرض بکنم و در پایان امیدوار هستم که بتونم راه حلی را احیانا از شما بگیرم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
من حدود 29 سال سن دارم و حدود 10 سال پیش با خانومی آشنا شدم، یعنی به خانومی علاقمند شدم، و از زمانی که من به ایشون علاقمند شدم تا زمانی که تونستم در واقع وارد رابطه دوستی با ایشون بشم، یه 2-3 سالی هم طول کشید که بتونم در واقع وارد رابطه دوستی با ایشون بشم.
یا شما خیلی آهسته بودید یا دیوار ایشون خیلی محکم بوده. ایشون چند سالشون بود یا الان چند سال؟
ایشون 3 سال از من بزرگتر بودن.
خب
ایشون 3 سال از من بزرگتر بودن، منتها در زمانی که من به ایشون علاقمند شدم در واقع شرایط خیلی طوری نبود که من بتونم برم از نزدیک به قول معروف صحبت بکنم یا ارتباط برقرار کنم. تحقیقاتی که من کردم متوجه شدم که در اون زمان ایشون در یک رابطه نامزدی با یک آقای دیگری هستن. بنابراین در اون زمان من موفق نشدم وارد رابطه دوستی بشم. علی‌ای‌حال بعد از 3 سال بالاخره موفق شدم وارد رابطه دوستی با ایشون بشم.
خب
خدمتتون عرض کنم که بعد رابطه دوستی ما شروع شد و حدود یک سال ما در رابطه دوستی با هم دیگه بودیم و میتونم بگم تقریبا رابطه دوستی خیلی خوبی هم داشتیم در طول یک سال، یعنی مشکلی نداشتیم، تقریبا خیلی خوب بودیم، اوقات خوشی رو با هم دیگه سپری میکردیم و طوری بود که حتی همه اطرافیان و همسن و سالان، دوستانی که هم رده ما بودن، اونها هم مثلا حالت دوست پسر یا دوست دختر بودن، خیلی در واقع حسادت میکردن به این رابطه ما به دلیل این در واقع آرامش و اون رابطه خوبی که بین ما برقرار بود. بعد از یک سال ما یه مقدار دچار اختلاف شدیم با هم دیگه و شاید بشه گفت یه سری اختلافاتی که خیلی هم ریشه های مهمی نداشت، ولی اختلافاتی که شاید در یک برهه کوتاهی از زمان باعث شد که من یه مقدار از ایشون دلخور بشم، که شاید ایشون واقعا مسبب اون اتفاقاتی که من ناراحت شدم نبود، ولی من به دلیل اینکه حالا عصبانی شدم یا ناراحت شدم از دست ایشون ناراحت شدم و به ایشون گفتم که من فکر میکنم که ما دیگه به درد هم نمیخوریم تو این رابطه و بهتره که اصلا جدا بشیم. ایشون هم خیلی ناراحت شد، اظهار ناراحتی کرد و بعد دیگه یه چند وقت ما با هم دیگه ارتباط نداشتیم تا ایشون به من پیغام داد که آره من دیگه تصمیم گرفتم ازدواج بکنم و شرایط خونم یه شرایطی که نمیتونم توی خونمون دیگه توانایی اینو ندارم که تو فضای خانواده خودم زندگی بکنم.
خب جزئیاتش مهم نیست. خب گفتن ایشون میخوان چون بخوام نمیرسیم عزیز. خب ایشون به شما گفتن که من میخوام ازدواج کنم.
بله. میخوام ازدواج بکنم. گفتم یعنی فکر میکنم که ایشون میخواست ببینه که در واقع استند پوینت من، یعنی به قول معروف نقطه نظر من چیه. من هم در اون زمانی که با ایشون دوست بودم دانشجو بودم و به ایشون گفتم که خب ببین من شاید خیلی الان نمیتونم به تو قولی بدم که در کوتاه مدت با تو ازدواج بکنم، ولی یه مقدار بگذاره یه مقدار بیشتر همدیگر رو بشناسیم، منم به یک در واقع ثباتی برسم از لحاظ در واقع اجتماعی و اقتصادی، و شاید اون موقع باز بتونیم جدی‌تر راجع به ازدواج صحبت بکنیم. به هر حال ایشون به من گفتش که آره من دارم ازدواج میکنم و از زمانی که ایشون در واقع این پیغامو به بنده دادن شاید یه 3 ماه طول کشید که ایشون زنگ زدن و من هم به اتفاق یکی از اقواممون که این در واقع خیشاوند من از من بزرگتر هستن رابطه نزدیک داریم با هم بودیم، این خانم زنگ زدن که من زنگ زدن به این در واقع اقوام من و گفتن که من با آقای نامزد کردم و دارم ازدواج میکنم، ولی اگر فلانی باز پا جلو بذاره من ایشون رو دوست دارم و دوست دارم با ایشون باشم و خلاصه این در واقع فامیل بنده که از بزرگتر از بنده بودن به من گفتن که خب فکراتو بکن واقعا چی کار میخوای بکنی، داره ازدواج میکنه و به تو علاقه داره اینطور که داره خودش میگه، تو چی کار میکنی؟ گفتم والا نمیدونم و الان دارم درس میخونم و ولی یه جورایی فکر میکنم از ته دل به ایشون علاقه دارم و گفتم ولی به هر حال شما چی سلام میدونی؟ گفت من فکر میکنم که اگه شما واقعا اینو دوست داری اونم تو رو دوست داره به نظر من صلاح نیست که از در زمانی که ایشون شما رو دوست داره با کس دیگه ازدواج بکنه. گفتم خیلی خب پس شما زنگ بزن به ایشون و بگو که خب من در واقع از حالا به بعد به من به چشم در واقع دیگه یه بویفرند نگاه نکنید، به چشم شخصی نگاه بکنید که واقعا قصد ازدواج داره. خلاصه زنگ زدم به این خانومو، میخوام داستان کوتاه بکنم، زنگ زدم به این خانوم و این خانوم گفتن که من باید با بزرگتران مشورت بکنن و بعد از حدود چند ساعت ایشون دیگه خبری نشد، دوباره ما زنگ زدیم، ایشون کاملا یهو از در واقع یه روی دیگه سکه بر اومدن که این شخصی که اومده جلو به یه امیدی اومده جلو و من نمیتونم دل اینو بشکنم و من اونو بعد این در واقع خیشاوند من ازشون سوالم که خانم محترم شما اگه اون آقا رو دوست داری ما اصلا وقت شما رو نمیدیم.
ببین عزیز نمیرسیم به اونجا، قربونت برم، آخه اصلا خنده‌داره یه زنی برگرد بگه من یه مرد دوست دارم با یکی دیگه نامزد کردم من یه جلو میرم با اون ازدواج میکنم، همش کش که دیگه بابا جان خودم بیاست. شما رو بحث و استدلالای عقلی منطقی برشیم که خب چی شد ایشون ازدواج کرد و رفت؟
ایشون ازدواج کرد و شاید به فاصله چند روز بعد از ازدواج، چند روز میگم یعنی حتی به ماه شاید نکشید، ایشون به من زنگ زد و پای تلفن و گریه و زاری و من عاشق تو بودم و تو رو دوست داشتم و تو 3 روز برای زندگیم تصمیم گرفتم و خواهش میکنم جواب تلفن منو بده. من بهش گفتم خانم محترم شما الان دیگه از نظر من یه خانم متأهل هستی و من اصلا اینو درست نمیبینم که بخوام با یه خانم متأهلی در تماس باشم، چه تلفنی یا چه هر رابطه دیگه. گریه زاری که من خواهش میکنم تو فقط بذار من ماهی یه بار زنگ بزنم تو فقط صدای تو رو بشنوم. و خلاصه ما هر جوری آقای دوستو سعی میکنیم یه جوری راههای ارتباطی رو ببندیم که ایشون به ما دسترسی پیدا نکنه. الان ایا حال من از ایران خارج شدم، چند سال گذشت، باز ایشون یه جوری شماره تلفن من یا یه جوری کانتکت من رو پیدا میکرد و اینکه فقط بذار صدای تو رو بشنوم، من عاشق تو بودم، من عاشق تو هم، فقط بذار صدای تو رو بشنوم، هیچ چی دیگه نمیخوام. و واقعا حالا آقای دکتر سوال من از شما اینه که با وجودی که الان در واقع مدت زیادی از این داستان گذشته و من فکر میکنم که هنوز با توجه به اینکه من زندگی عادی خودم رو دارم مسیر زندگی خودم رو طی میکنم، ولی این قضیه همچنان فکر میکنم که یه مقداری تو زندگی من در واقع افکت داره و میخواستم از شما بپرسم که واقعا شما چی فکر میکنید؟ آیا راه عاقلانه وجود داره نسبت به اینکه این رابطه برگرده؟
حتماً
به خودم شک دارم.
حتما نه از آخی یعنی چی؟ یه خانمی اولا بیشتر معلومه خلوچله تا عاشق. اولا ایشون که یه روزی اگر تو نیای با من ازدواج کنی من با یکی دیگه ازدواج میکنم، بعدن فقط میخواسته ما یه دفعه صدای شما رو بشنویم، انگار مثلا اکسیژن بوده بهش میدادید، این نمیدادید میمرده. پرت و پلاها چی عزیز؟ رفته یه آدمی است که هیچ حساب و کتابی نداشته، در حالی که مدعی رابطه با شما بوده با یه کسی دیگه رفته ازدواج کرده. حالا که رفته تو ازدواج کرده، روز چندم برگشته به شما این حرفا رو میزنه، یعنی تمام بوی خیانت است و بوی اینکه ایشون فکر کرده ازدواج چیزایی بهش میده که بهش نداده. با شما هم ازدواج میکرد به همین نتیجه میرسید، روز سوم باید به خدا تلفن میکرد و میگفت بی خودی کردم، اصلا جایی برای این گفتگو نه، رابطه تموم شده رفته، اونم بعد از این همه مدت. من اول برنامه هم یه دوستی مانند شما از این مسائل داشتم، یه زنی رفته ازدواج کرد و فراموش کرد. بله من هر وقت دلم بخواد با کسی حرف نزنم میتونم عزیز، یک هر وقت صدا شنیدم قطع میکنم، دو اگر خیلی لازم شد تلفنمو عوض میکنم. بنابراین ماجرا رو تمومش کنید، برای اینکه شما حقی همچین دخالتی رو تو زندگی اون مرد و خانواده بکنه. بله بچه هم داره یا نداره؟
نه تا اونجایی که میدونم هنوز نداره.
معلوم نیست. آقا شما چی میدونید؟ نه فرش کنید عزیز، یعنی این رابطه تمام شده، پایان پذیرفته، اصلا جایی نداره. مثلا تعجب میکنم که شما هنوز فکر میکنین ممکنه بشه یه کاری کرد و از توش چیزی در آورد. ببینید این گونه موارد مثل خوردن یه زمینی است که خرد شده. اینکه دلتون خوش باشه خرداشو جمع میکنیم و توی قوطی نگه میداریم بذاره حرف بیخودی است. اون رابطه همون موقعش هم در حد پختگی و درستش نبوده. حالات اون خانم و شما حالا ایشون رو بیشتر میشه فهمید با استدلال و کارهایی که میکرده، به هیچ وجه آدم واقع بینانه حتی معتقد به یه اصول ارزشی چرسه به اخلاقی هم نبوده. الانم موضوع منتفیز، اصلا فراموشش کنید، رابطه هم قطع کنید، بی خودی هم خود
نگه کنید.
نه دنبالش نرید عزیز، دنبالش نرید، برای که او بعدن میاد به بهانه این ماجرا از او همسرش احتمالا طلاق میگیره، ممنون است بچه داره یا نداره، بعد میاد میگه خیلی خوب حالا تو مسئول هستی. حال تازه مسئولش هم مهم نیست، یه حالی به شما میده و احساسی به شما میده و شما رو گرفتار میکنه. به علاوه ماجرایی که ازش این همه 10 سال 13 سال گذشته که دیگه جایی برای این گفتگوها نداره عزیز. بعدم میشونم به هر حال از شما بزرگتر بودند و شما هم اون دوران یه دوران کودکی و بچگیتون بوده، کاری که کردید درست نبوده که به هم زدید اگر به هم علاقه من بودید، ولی معلومه این علاقه بیشتر مایه ملاقه داشته و در نتیجه به هر حال بر سر هر دو خورده و رفته. فراموشش کنید، گیجه شما از اونجاست قربونت برم، تموم شده. ببینید بی خودی آدم قرار نیست بره تو قبرها دنبال این جسدها بگرده.
درسته، میدونم شاید هم یه مقدار حالا این سوالم هم خیلی درست نباشه، ولی یه سوالی که همیشه تو ذهن من همیشه باقی میمونه اینی که آیا واقعا ایشون آیا واقعا به من علاقه داشته یا
نه؟ نه ببین عزیز، ببین مشخصه عشق یک خواهی است، به طوری که روزی من میتونم مدعی بشم عاشق کسی هستم و کسی رو دوست دارم که اگر زنم همه مردا و اگر مردم همه زنا برای من مردن. من به آدما به عنوان انسان دیگه نگاه میکنم، اینا برای من زن و مرد نیستن، انسانن با همه هویت و شخصیت و حق و حرمتشون. روزی که من در حالی که با یه آدمی دوست هستم با یکی دیگه دوست میشم، با یکی کسی دیگه صحبت میکنم، با یکی کسی دیگه بعدن اینقدر پیش میرم که با او قرار ازدواج میذارم یا نامزدی میذارم بعد تلفن میکنم یا منو بگیر یا من میرم با اون، دیگه اصلا جایی برای عشق و عاشقی باقی نمیمونه. به علاوه من شما قرار نیست تو زندگی اون یکی کسی ما رو خیلی دوست داشتنش بشیم یا شوهرش بشیم. اون دوست داره بره با تخیل خودش خوش باشه. شما هم باید این احساس رو میکردید و شما اگر این احساس رو میکردید اصلا قرار نبود از هم جدا بشید. بعد از اون اگر جدا میشدید تو اون گفتگوهای اولیه بود که تازه جای گفتگو داره.
چرا شما مدعی میشد که من انتظار داشتم بعد از اینکه من میگم مثلا من دارم میرم با اون طرف ازدواج میکنم تو مثلا مثل این فیلم ها بیای و مثلا
خب بیا... نه من میام ولی بعدش میام یا 20 سال بعد میام.
دقیقا منم همینه گفتم. گفتم اگر فیلم؟ شما اون آقا رو اگه شما اون آقا رو دوست نداری من میام جلو مانع میشم. ولی در زمانی که خودت برگشتی گفتی انقدر این آدم نمیدونم ماهه که من دلم نمیاد بهش بگم نه دیگه، دیگه حرفی برای
همیشه آدم به همه به ماهترین آدما میتونه بگه نه وقتی فکر کنه ازدواج صلاحش نیست. بنابراین نه اون فقط بازی و سیاه بازی. این مثل خونه که میخوان بخرن. آقا خونه ما 1 میلیونه، اگر 950 که تو گفتی 1 میلیون بیا بهت میدیم، این عرض کنم یه مقدار شامورتی بازیه، فروش جنس و کالاست و به همین جهت است که میتونم ایشون رو بفهمم. ماجرای عشق و عاشقی نیست از نظر من، ماجرای ازدواج است و مصلحت است و منفعت است و ترجیح یه چیزی به یه چیز دیگه. بنابراین در اون حد بهش نگاه کنید. بعد از اونم اون چیزی که نباید اتفاق بیفته اتفاق افتاده، اون آدم ازدواج کرده و رفته دیگه، جایی برای این بحث و گفتگو نداره. یعنی شما مهم نیست به علاوه اصلا برفرض که یه کسی شما رو خیلی دوست داشته باشه، خب اون دوست داره، شما که دوستش نداری. من میتونه انسان بگه اگر یه کسی خیلی منو دوست داشت یا خیلی آدم ماهی بود
من نگفتم آیدی تو دوستش ندارم.
یا اگر شما دوستش داشتید که نباید میذاشتید ازش جدا میشدید. شما اگر دوستش نداشتید که اصلا قرار بود میدوزیدش میبریدش. اگر فیلم ها بود شب عروسی میرفتید یه ماشین میبردید مینداختیش تو ماشین در میرفتید. خب بعدم تمام هیئت ارکستر دنبال شما راه میافتاد.
وقتی اون میگه من یه کس دیگر رو دوست دارم،
خب دیگه تموم کار تو دیگه. برای چی همچه آدمی رو دوست داری مرد؟ شما یه آدمی رو دوست دارید وقتی کسی دیگه دوست داره میره ازدواج کنه تو هنوز دوستش داری؟ بابا
خب میگم دیگه بازی اینجاست که میگم من اونو دوست دارم ولی فلانی بیشتر دوست دارم.
خیلی خب یادت باشه جمله اول من شه عشق یک که خواهه مشخصه. عشق مثل اینه که تو بری دم کودکستان میخوای برادرتو برداری که 4 ساله چه، بعد نیاد بگی خب یه پسر 4 ساله دیگه به جاش میبری تو این مامانی ترم هست بیا بریم. تو فکر بر این کار میتونی بکنی؟ روزی که شما در رابطه ادعای عشق میکنی رابطه این است که برید فرزندتون از مدرسه بردارید، فقط فرزند خودتون نمیتونید بردارید نه یه بچه دیگه. و روزی که آدم ها در آن واحد با دو سه نفر هستند یا بیشتر هستند یا فکر ازدواج هستند اصلا عشق نیست. من تا 2 یا 3 جلسه ای که آدم ها با هم آشنا میشن میتونم بفهم شما با 2 نفر برید بیرون. شما با 1 نفر دارید میرید بیرون، یه جلسه رفتید یک کسی هم پیدامش یه جلسه، ولی به جلسه 3 که رسید 1 نفره. به دلیل که حضور و وجود اون آدم اصلا سبب میشه که ازدواج غلط صورت بگیره و ازدواج خوب به هم بخوره. ما تو این زمینه ها در آن واحد که نمیشه 2 تا اتومبیل رو رانندگی کرد عزیز. مفهوم عشق معناش یک خواهیشه، تنها خواهیشه و تا زمانی که اون اتفاق نیفتاده چیزی به اسم عشق نیست، فقط معامله است و تجارت که همه جور میتونه معنی داشت باشه. من متاسفانه با آخر وقتم هستم ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
خیلی محبت کردین.
تشکر، قربون
شما.
مرسی. خدا شنگنجمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
شرایط دریافت جوایز KIRN. حداقل سن برای شرکت در مسابقات KIRN 18 سال است. برندگان جوایز میباید شخصا با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر حداکثر تا 30 روز پس از برنده شدن برای دریافت جایزه خود به محل رادیو مراجعه کنند. برندگان جوایز تا 45 روز پس از گرفتن جایزه واجد شرایط برای شرکت در مسابقات نخواهند بود.
Mother! مباشر مباشر.
بلی قربان جان سر آماده دستورت حاضر.
غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان خاطران حضرت آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتنه میشه نویه او محدل نموده ایم که همگنون اکثر کیترینگ ها و چشن ها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسان آفرین به رستوران آتنه میشن بیه او.
بلی قربان رستوران آتنه میشن بیه او همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکور و روی محل سابق خود دایره است. با سفارش $50 به بالا از ارواین تا سنت کلمنت را مجانا دلیوری می نماید.
احسان به کیترینگ حاتم میشن بیه او.
تلفن رستوران حاتم میشن بیه او 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
رادی مصریانی، وکیل با تجربه و با سابقه جامعه ایرانی، مدافع حقوق قانونی شما در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا. همین شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر با شما گفتگو خواهند داشت. رادی مصریانی، نام شناخته شده ی جامعه ایرانی.
آریو انترتینمنت با افتخار تقدیم می‌کند. کریسمس امسال در هتل پلنت هالیوود لاس وگاس. پنجشنبه 23 دسامبر نمایش میرزا فتح‌الله در هالیوود با حضور اسطوره سینمای ایران مرتضی عقیلی و مرد هزار چهره فوتن. جمعه 24 دسامبر با ابی، شهیاد، جولیت و شهرام شپره. شنبه 25 دسامبر معین، پویا، سپیده و شهرام سلطی. بهای این پکیج استثنایی فقط $299. جهت دریافت اطلاعات بیشتر با تلفن های 818-883 آریا و یا 818-883-2792 و یا وبسایت های aria-entertainment.com، ticketmaster.com و radiojavan.com تماس حاصل فرمایید.
یک شنبه همین هفته دکتر علیرضا میرشجاعی از ساعت 2 در مورد ماساژ تراپی و گشایش میر انستیتو در شهر رسیدا صحبت خواهند کرد. 818-757-7246.
Once upon a time, old Scrooge sat down before the fire.
Humbug.
His plans